خب با عرض سلام و روز بخیر خدمت حضار محترم، همونجور که خودتون هم در جریان هستین، این جلسه دومین جلسه از اون مجموعه جلسات روششناسی دیالکتیک گله و این جلسه بناست که در مورد همون که از عنوان جلسه هم معلومه، کارکردهای دیالکتیک در خود آثار هگل صحبت کنیم. ما دو تا اثری رو انتخاب کردیم که یکمی از هم دیگه فاصله دارن، هم به لحاظ زمانی هم به لحاظ کارکردی. ببینیم آیا از دو تا دیالکتیک میشه صحبت کرد یا از یه دیالکتیک. من 45 دقیقه حدودا در مورد کارکرد دیالکتیک در پدیدارشناسی روح صحبت میکنم و دوستم آقای حسام سلامت هم یه 45 دقیقه در مورد همین کارکرد دیالکتیک در عناصر فلسفه حق هگل که خب کارکرد کتاب سیاسی تر و حقوقی تری. سعی کردیم تا اونجا که میشه شیوه پیشبرد بحث ما حدودا هم راستا و هم سو باشه، یعنی اول در مورد خود نقش پدیدارشناسی و عناصر در نظام هگل صحبت میکنیم، بعد بر اساس مقدمه با توجه به جملاتی از مقدمه کتاب مفهوم دیالکتیک رو بهش میپردازیم و بعد سعی میکنیم توی خود همون کتاب یک نمونه از این کارکرد دیالکتیک رو در واقع ارائه بدیم، به دست بدیم که ببینیم به کجا میرسه. این که واقعا کارکرد دیالکتیک در پدیدارشناسی و کارکرد دیالکتیک در عناصر فلسفه حق یکی هست یا نیست، این الان معلوم نمیشه، یعنی بعد از صحبت های ما معلوم میشه و خود منم میخوام ببینم که حسام چجوری میخونه دیالکتیک در عناصر فلسفه حق رو، و بعدش هم اگه سوالی باشه ما به مدت محدودی که تا ساعت مثلا 5 دقیقه و 5 داریم خدمت شما خواهیم. بسیار، اینم از یه مقدمه ای. من توی این مدت کوتاه میخوام به کارکرد دیالکتیک در پدیدارشناسی روح بپردازم. هدف منم هم ایجابی هم سلبی، یعنی هدف ایجابی که خب روشنه، میخوام نشون بدیم مفهوم دیالکتیک چجوری کار میکنه توی کتاب پدیدارشناسی روح. ما البته در این جلسات در مورد دیالکتیک بازم حرف خواهیم زد و حتی امکان سعی میکنیم البته بحث های ما هم پوشانی نداشته باشه، ولی یک جلسه رو من اختصاص دادم به روش شناسی دیالکتیک، اونجا در مورد دیالکتیک به مسابق روش صحبت خواهیم کرد مفصل. ولی فعلا اجالتا یک در واقع هدف سلبی هم من دارم از همین بحث ها و به ویژه این جلسه، اونم این است که اون چیزی که تحت عنوان دیالکتیک در ذهن ما و جامعه ما و اینا جا افتاده رو تا یه حد زیادی بزوداییم. یعنی اگه دیالکتیک واژه‌ای بود که هیچ کس چیزی ازش نشنیده بود، به نظرم کار ما خیلی راحت‌تر بود تا واژه‌ای که الان نیم قرن همه در موردش حرف می‌زنن. این نشون بدیم که این چقدر واقعا قابل انتقاد این رویکردها با رویکرد خود هگلی و چقدر از امکاناتش ما در واقع استفاده نمی‌کنه، از امکاناتی که هگل به دست داده. یک راهی که ما بخوایم به در مورد کتاب پدیدارشناسی روح صحبت کنیم و در مورد دیالکتیک در پدیدارشناسی روح به طرحی ارائه بدیم اینه که ما ببینیم هگل در کل کتاب پدیدارشناسی روح چه میکنه، یعنی از اول تا آخر کتاب چه جوری بحثو پیش میبره، بگیم این نمونه دیالکتیک هگل در پدیدارشناسی روحه. ولی عملا ما این کارو نمیتونیم بکنیم، یعنی هم فرصتش که قطعا نیست و فایده ای هم نداره. کار دیگه که به ذهن من رسید این است که بریم سراغ ردیابی خود واژه دیالکتیک، یعنی ببینیم هگل هر وقت خودش از واژه دیالکتیک استفاده میکنه چی میگه راجبش، بعد بیایم اینا رو کنار هم قرار بدیم و ببینیم آیا میتونیم به یه طرح منسجمی برسیم یا خیر. به هر حال کتاب پدیدارشناسی روح کتاب بسیار عظیم و گسترده است، 500-600 صفحه کتابه و دیالکتیک هم یک ترم بسیار کلیدیه برای هگل، پس نشون میده که ما خیلی ارجاعات مختلف و متعددی در مورد دیالکتیک در پدیدارشناسی روح باید داشته باشیم، اما نداره. یعنی به طرز خیلی عجیبی در کل کتاب پدیدارشناسی روح که اتفاقا من شمردم 22 بار کلمه دیالکتیک و دیالکتیکال یعنی اسم و صفت اومده فقط، و این خیلی عجیبه. یعنی اون چیزی که ما تحت عنوان هگل میشناسیم که دائما داره دیالکتیک راجع به دیالکتیک حرف میزنه عملا اینجوری نیست، که نصف این موارد توی مقدمه و پیشگفتار اومده و ما امروز روی اون تمرکز خواهیم کرد. یعنی اون جاهایی که هگل خودش از کلمه دیالکتیک و اصطلاح دیالکتیک استفاده میکنه و ببینیم که چجوری از این اصطلاح استفاده میکنه. یه جاهایی هم توی متن هست، بازم جای محدودی، یعنی توی بخش یقین حسی 5 مورد اومده و توی بخش شکاکیت هم 3 مورد اومده که ما به بحث شکاکیت هم امروز اشاره خواهیم کرد. هگل از اصطلاحای دیگه استفاده میکنه برای فلسفه خودش اینجا، مثلا نظر ورز، همون اشپکولاتیف یا اسپکولاتیف استفاده میکنه، یا خود مفهوم رف یا آفگونگ و اینا رو بیشتر استفاده میکنه تا خود کلمه دیالکتیک. از اون طرف هم خود هگل دو نوع استفاده مختلف از دیالکتیک داره. یکی وقتی که داره دیالکتیک رو نقد میکنه، یعنی داره دیالکتیک رو نه به مثابه دیالکتیک هگلی، بلکه به مثابه دیالکتیک پیشاهگلی، دیالکتیک سقراطی مثلا، یا دیالکتیک سوفسطائیان که جدل به معنای جدل، اینو داره نقد میکنه. مثلا من یه نقل قولی بخوام بخونم در انتهای کتاب، در بخش مربوط به دین، بند 746، هگل میگه که این نقل قولایی که من امروز میخونم همه ترجمه فارسی منه از اون آخرین ترجمه پینکارد از این کتاب که ارائه شده، شما حتما دیدید، یه تازگی هم فایل نهاییش هم اومده منتشر شد. هگل میگه که در بخش مربوط به دین، یکی دو بند قبل از اون بحث دین وحیانی، میگه که دانش، نیروی دانش دیالکتیکی به لذت و سرزندگی جوانانی که بدین وسیله از سوی چنین دانشی اقبال شدند قوانین و احکام عملی متعین میبخشد. پس نیروی دانش دیالکتیکی این لذت و سرزندگی جوانان رو محدود میکنه و به اونها قوانین متعینی میبخشه. و نیز سلاح‌هایی برای فریب دادن در اختیار پیران دلواپس و مضطربی قرار میدهد که خود را به امور شخصی یا حالا تکینگی‌های زندگی محدود کردند. اینجا صراحتاً هگل یک لحنشی بار منفی داره نسبت به دیالکتیک. یه دیالکتیک داره فریب میده. یه سلاح‌هایی برای فریب دادن به پیران میبخشه برای اینکه جوان‌ها رو بتونن محدود کنه. این مطلقی هم داره به سقراط میندازه، پیرمردی که دنبال محدود کردن بود و احکام اخلاقی اونا. پس این جور چیزا هم داریم در متن هگل که نسبت به خود دیالکتیک یکم موزه انتقادی داره. ما چی کار میتونیم بکنیم توی این فرصت مختصری که داریم؟ اون بخشایی رو بریم روی متن هگل تمرکز کنیم که گویی هگل داره صحبت از یه جور دیالکتیک به مثابه روش خودش میکنه که بهش میگه یک بخشی یا یک بخشی از فلسفه نظرورز رو ارائه میده که اون بحث امروز منه. به طور کلی از خود کتاب پیدایش‌شناسی رو چند مقطع جدا کردم و سعی میکنم اینا رو کنار هم ارائه بدم و به یک ببینیم آیا میتونیم اینا رو با یه چینش خاصی جوری روایت کنیم که یه طرح منسجمی حداقل از دیالکتیک به ما بده در انتهای این جلسه یا در انتهای حداقل بخش صحبت من یا نه. پس اگه بحثای ما یه جاهایش خیلی پراکنده به نظر میرسه، شما هم لطفاً صبور باشین. آخر جلسه سعی میکنم من یه شاخصهای دیالکتیکی که مطرح کردم اونجا در واقع ارائه کنم. امیدوارم که بتونیم این انسجام رو اینجا به دست بدیم. خب اولین اشاره‌ای که به دیالکتیک شده، به خود واژه دیالکتیک در کتاب پدیدارشناسی رو، در بند 65 پیشگفتار کتاب هگل اینجا میگه که امر حقیقی ذاتاً سوژه است. پس در مقام این سوژه، این که امر حقیقی سوژه است رو یه بحث خیلی مفصلیه در پیشگفتار پدیدارشناسی رو قبلش هم باز مطرح کرده که حقیقت سوژه است، از جنس سوژه است. پیوند میزنه هگل برای اولین بار حقیقت رو با سوژه، در که ما همیشه حقیقت رو ابژه میدونستیم. یعنی هگل داره وارد گفتمان رالیست ایدالیستی خودش میشه با نقد رالیسم. حالا اون الان مورد بحث ما نیست، ولی باز بهش اشاره میکنیم. بعد جلوتر اینو میگه، میگه پس در مقام این سوژه صرفاً حرکت دیالکتیکی، یعنی این سیر حرکت خود پدید آورنده، پیش رونده و آنگاه به خود بازگردنده است. لب کلام اونجا مطرح کرده، میگه حرکت دیالکتیکی پس یه حرکتیه که خودش داره خودشو پدید میاره، در خودش پیش میره و به خودش بر میگرد. یعنی هم حرکت درونزایه، درون ماندگاره، بگیم درون روه، یعنی غایتش هم درون خودشه. این درون بودن خیلی مهمه برای هگل، نکته خیلی کلیدیه. یعنی برای هگل بیرونی وجود نداره، دیالکتیک درون اتفاق میفته، درون یک وضعیت، درون یک اندیشه، درون یک آگاهی، درون یک انسان، هر چیزی. این شاید خودش یه باز یه تصوری به ما بده نسبت به اون نقدی که داریم به این رویکردهای متعارف نسبت به دیالکتیک، همواره دیالکتیکو بیرونی میفهمن و بیرونی میخونن. به ویژه حالا توی خیلی از تو اساتید ما زیاده دیگه، خیلی توی چون میشنویم من دارم اشاره میکنم. یعنی هر وقت ما فکر میکنیم دو تا چیز با هم دیگه متقابلن بهشون میگیم رابطه دیالکتیکی، بلکه خود هگل داره میگه حرکت دیالکتیکی حرکت درونی یک وضعیت، یعنی اگه نفی هم برمیخیزه این نفی از درونه نه از بیرون به مثابه یک، یعنی دیگری هم باز از درون داره برمیخیزه. حالا جمع بندی دارم میکنم باز ببینم باز خواهم گشت. پس دیگری، نفی، همه اینا درونی هستند و حرکت دیالکتیکی یک حرکت درونیه، درون یک وضعیت داره اتفاق میفته، نفیش هم از درون خودش برمیخیزه. خب این یه نکته. بعد در بند بعد یعنی بند 66 هگل میگه که درباره خود حرکت دیالکتیکی عنصرش مفهوم محض است. عنصرش همون المنتش یا همون والا اقلیمش، اون عنصر اساسی و ذاتیش مفهومه. یعنی چی؟ یعنی این که دیالکتیک فقط در مورد مفهوم محقق میشه، هیچ چیز غیر مفهومی نیست که به حرکت دیالکتیکی تم بده. چون که برای هگل این تاکید روی مفهوم رو میدونیم که بیشتر به خاطر تقابلش با رومانتیکا و رویکردهای رومانتیک و رویکردهای عرفانی و اینجور چیزا توی زمانه خودش مطرح میکرد، به خاطر اینکه اونا در مقابل مفهوم عقلی آلترناتیو ها و بدیل های پیشنهاد میدادن، مثل شهود حسی و شهود عرفانی و احساس و اینجور چیزا. و هگل خب به هر حال میخواد بگه که دیالکتیک رو، هر چیزی به دیالکتیک میاد باید به ساحت مفهوم بیاد. این البته فراموش نباید بکنیم که وقتی هگل میگه مفهوم، منظور مفهوم انتزاعی نیست. اینم باز یه مشکلاتی که ما داریم الان دیگه در مورد هگل و ایدئالیسم و اینا. وقتی هگل حرف از مفهوم میزنه، منظور چیزی ورای این مفهوم انتزاعی. مفهوم برای هگل تاریخه، مفهوم برای هگل تحقق عینی و انضمامی داره. بعد باز ادامه همین بند هگل میگه که این جاهایی که داره کلمه دیالکتیکو به کار میبره دیگه، میگه شرح فلسفی باید صورت دیالکتیکیش را حفظ کند و باید هیچ چیزی را به درون آن وارد نکند مگر آنچه هم درک شده و هم مفهوم است. پس اینم همون حرفو تکرار کرده. شرح فلسفی که الان منظورش همین کتاب پیدایش‌شناسی روحه که قراره شرح فلسفی ارائه بده، باید هیچ چیزی رو لحاظ نکنه تو این فرایندش، بلکه باید دیالکتیکی باشه، یعنی مفهوم رو باید وارد این فهم بکنه. پس تا اینجا ما دیدیم که هگل داره هم بر حرکت درونی دیالکتیک تاکید میکنه و هم مفهومی بودنش. حالا بریم جلوتر ببینیم چه چیزهای دیگه میتونیم به این اضافه کنیم و بعد در نهایت چه تحریر رو میتونیم ترسیم کنیم از کلیت اینا. در بند بعدی، در واقع پنج بند بعد، یعنی بند 71، هگل میگه که یه جای بحث داره میکنه در مورد رساله پارمنیدس افلاطون که من جلسه گذشته که با آقای دکتر حسینی اینجا خدمتون بودیم به همینم اشاره کردم. البته بحث دیگه ای رو من حول این عبارت به راه انداختم. هگل اونجا میگه پارمنیدس افلاطون، اون محاوره پارمنیدس که بین سقراط و پارمنیدسه بخش اصلیش و بعد ارسطو اینا اضافه میشن، هگل توی جمله معترضه میگه که شاید بزرگترین اثر هنری دیالکتیک باستان. اینجا هم هگل باز از دیالکتیک استفاده کرد. چرا هگل به این میگه بزرگترین اثر هنری دیالکتیک باستان؟ این اثر یک فاجعه است، یک افتضاح فلسفی پارمنیدس از نظر دستی که محاورات افلاطونی، چون محاوره ای که تموم نمیشه اصلا و دعوا درش، سقراط درش شکست میخوره، سقراط اصلا غالب بحث نیست یا پیروز بحث نیست و حرفا پراکنده است. افلاطون خودش اونجا تبدیل میشه به، یا سقراط تبدیل میشه به یه سوفسطایی و دست و پا میزنه برای اینکه بتونه توجیه کنه حرفای خودش رو. چرا هگل به این میگه بزرگترین اثر هنری دیالکتیک باستان؟ این باید برای ما کدی باشه که نشون میده این چیزی که هگل اینجا از دیالکتیک مراد میکنه با دیالکتیک سقراط فرق داره. از نظر دیالکتیک سقراطی پارمنیدس شکسته، از نظر هگل پارمنیدس بزرگترین اثر هنری تمام دوران باستان. چرا؟ چون که اینجا یه اتفاقی تفاوتایی داره با کل آثار دیگر. مهمترین شکست سقراط، شکست برای هگل راه حقیقت که در پیشگفتارم میگه، باز ما امروز اشاره خواهیم کرد، نقل قولای خواهیم خوند، مسیر تحقق حقیقت، راهی که ما رو به سمت حقیقت سوق میده از شکست میگذره نه از پیروزی. یعنی اون شیوه استنتاجی شناخت حقیقت که شیوه پیروزمندانه است، که ما مقدمات رو میگیم به صورت قطعی، خیالمون راحت، شیوه تضمین شده است، مقدمات رو میگیم و بعد بر اساس اون استنتاج میکنیم و بعد بر اساس اون نتایج میرسیم و اون نتایج هم قطعیه و میگه معیار قطعی هم در کنارش داریم. به نظر هگل شیوه راستین راه یابی به حقیقت نیست، بلکه شیوه راستین دیالکتیکه. یعنی از دل نفی میگذره و خود پارمیدس به این دلیل بزرگترین اثر هنری دیالکتیک تمام دوران هاست. و جدال در پارمیدس هم واقعیه، جدال سوری نیست مثل خیلی از محاورات افلاطون که معلوم سوری نوشته شده، یعنی از موزه سقراطی نوشته شده، ظاهر دیالوگ داره ولی در واقع مونولوگه. اینجا واقعا دیالوگه و به همین دلیل به هیچ جایی ختم نمیشه و از همه مهمتر که این نتیجه از پیش آماده هم نداره. پس دیالکتیک برای هگل واجد این سویه منفیه که حالا بیشترم در موردش صحبت خواهیم کرد. یعنی هگل از بسن این نقد هگل در وهله اول روی منطق دو حدی، منطق دو حدی یعنی همون منطق ارسطویی، همون منطقی تو ذهن ماها هست معمولا دیگه، یعنی یک چیزی یا درسته یا غلطه و حقیقت درست و راه رسیدن به حقیقت، راه پیشروی به سمت همون امر درسته در مقابل امر نادرست، یا به سمت صدق در مقابل کذب. هگل این دوگانه رو رد میکنه، یعنی دوگانه صدق و کذب. دیالکتیک اتفاقا صدق و کذب رو درون خودش قرار رفع کنه و به همین دلیل از یک منطق سحدی دفاع میکنه هگل، یعنی دو طرف تنش و دعوا قرار رفع بشن هر دوتاشون در کنار هم دیگه در یک بچه سومی. این همون چیزیه که حالا من بارها چون قبلا در مورد صحبت کردم خیلی وقت نمیذارم روش، روی همون مفهوم آفبونگ که سابلیشن ترجمهش میکنم، ما هم تو فارسی به هر حال با تمام اغماز ها و بالا پایین ها میذاریم رفع، که هم به معنای نفیه، هم به معنای حفظه و هم به معنای ارتقا. حالا کار به خودمون مفهوم نداریم اینجا، ولی این بسیار کلیدیه که مشکل اصلی پارمیدس به نظر هگل اینه که درست پارمیدس بچه دیالکتیکی رو داره نشون میده، یعنی بچه نفی رو نشون میده و محاوره در یک تنش بی پایان رها میشه و سقراط در شکست میخوره، اما به چه دلیل به اون سرانجام خودش و اون دیالکتیک نهایی نمیرسه؟ به خاطر اینکه همچنان در منطق دو حدی باقی میمونه و وارد اون وجه سوم یا منطق سحدی که مد نظر هگله نمیشه. ببینید هگل چی میگه در بند دوم همین پدیدارشناسی روح، میگه که این عقیده، همین عقیده نظام دو حدی، همین عقیده درست و غلطی، این عقیده تنوع نظام‌های فلسفی را چنان به منزله پیشرفت تدریجی حقیقت درک نمی‌کند، بلکه در تنوع تنها تناقض را مشاهده می‌کند. در تنوع ما تنها تناقض را می‌بینیم، یعنی یه طرف حقیقته، اون یکی ناحق. این صورت‌ها نه تنها از یکدیگر متمایزند، بلکه به منزله صورت‌های ناسازگار با هم یکدیگر را از میدان به در می‌کنند. بله در فلسفه اینجوریه دیگه، دو تا رو کرد که در مقابل همان هر کدوم اون یکی رو میخواد از میدان به در کنه. این دقیقاً به معنای دیالکتیک، به معنای جدل کلمه است دیگه، هر کدوم میخواد دیگری رو رفع کنه، دیگری رو نفی کنه، بندازه کنار. حالا هگل چی میگه؟ میگه اما در این حال طبیعت سیالشان آنها را به دقایق وحدت ارگانیکی بدل میسازد که آنها در بطن آن نه تنها با یکدیگر در تعارض نیستند، بلکه یکی به همان میزان ضروری است که دیگری. اصلا نگاه عوض شد، نگاه از دوست و دشمن، از درست و غلط تبدیل شد به این نگاه که اینها که دارن با هم در نبردن هر کدوم لازم و ملزوم یکدیگر و حقیقت اتفاقا از بطن همین تنش اینا برمیخیزه، نه به نفع این نه به نفع اون، بلکه یکی به همان میزان ضروری است که دیگری و تنها همین ضرورت یکسان است که حیات کل را قوام میبخشه. حقیقت برای هگل از جنس تنش و تضاده، نه از جنس یه امر ایجابی ثابت از پیش داده که ما بخوایم بهش برسیم. پس اینم یه نکته‌ای که لازمش اشاره کنیم که در ذات دیالکتیک هگل نفی وجود داره و نفی ماهیت در واقع ماهیت این دیالکتیک رو شکل میده. ولی باز اجازه بدین چند تا نقل قول دیگه از هگل بخونیم ببینیم میتونیم جمع‌بندی کنیم باز بحث رو. ببینید در بند 86 از همین کتاب پدیدارشناسی روح اواخر مقدمه میشه، هگل میگه که این حرکت دیالکتیکی همان است که آگاهی نه تنها روی دانشش بلکه روی خود نیز اعمال می کند و نیز حتی روی ابژه‌اش، و تا آنجا که برای آگاهی این ابژه تازه و حقیقی از این حرکت سر بر می آورد، این حرکت دیالکتیکی همان است که حقیقتا تجربه نامیده می شود. خب متن یه مقدار پیچیده است ولی در مورد صحبت کنیم می بینیم که چجوری اون بصیرت های هگلی خودشون رو رها می کنن. اول از همه داره میگه این حرکت دیالکتیکی همونیه که آگاهی نه تنها روی دانشش بلکه روی خودش نیز اعمال میکنه. پس یه حرکتیه، این حرکت به سمتی میره که نه فقط روی دانش یا شناخت ما از یک چیزی بلکه روی خود اون آگاهی هم داره اعمال میشه. خب این چیز عجیبی نیست. ببینید الان برای اینکه قضیه رو کم روشن کنیم، در نگاه رئالیستی، در نگاه پیشاهگری بگیم حتی، ما وقتی یک چیز رو میخوایم بشناسیم یه ابژه وجود داره در برابر ما و ما به عنوان سوژه داریم اینو میشناسیم. وقتی که ما در اون شناختمون دچار مشکل میشیم، پیشرفت به چه معناست در آگاهی، در علم، همین تصوری که الان از علم تو ذهن همه ما هست، پیشرفت یعنی من دانشم رو به این گسترش بدم، من این در دچار تصور باشم که این ابژه رو نمیشناسم و بعد پیشرفت یعنی من ابژه رو بشناسم، دانشم رو ازش گسترش بدم یا پیشرفت بدم. همواره چی ثابته؟ ابژه. نگاه رئالیستیه دیگه، یعنی به همین دلیل اصلا معیار صدقش هم کارسپاندینگ دیگه، مطابقته. من باید دانشم با این ابژه منطبق باشه، اگه منطبق نیست چی رو باید تغییر بدم؟ دانش خودم، چون ابژه که اون بیرون ثابته و حقیقیه و خود. اتفاقی که میفته در نزد هگل و خیلی کلیدیه اینه، میگه این حرکت دیالکتیکی همان است که آگاهی نه تنها روی دانشش بلکه روی خود نیز اعمال میکنه. خب نه فقط دانشش بلکه خودش رو هم به مسابقه آگاهی تغییر میده. بعد ادامه میده و نیز حتی روی ابژش، یعنی باش پیشرفت این نگاه، این گام برداشتن در این حرکت دیالکتیکی، ابژه هم داره تغییر میکنه. خب این یه حرف ایدئالیستیه دیگه، اصلا توی کت گفتمان رئالیستی نمیرم چیزی که ابژه تغییر کنه. یعنی یه یعنی من نگاهمو تغییر میدم، خودم ابژه هم داره تغییر میکنه، ابژه هم دارم تغییر میدم. و تا آنجا که برای آگاهی این ابژه تازه و حقیقی از این حرکت سر برمی آورد، این حرکت دیالکتیکی همان است که حقیقتا تجربه نامیده میشود. به هر حال تجربه برای هگل مفهوم خیلی کلیدیه و خیلی متفاوت با تصوری که ما از تجربه داریم. تجربه یعنی تغییر من و تغییر ابژه و تغییر جهان و تغییر معیارها و ایناست که تجربه است. فراموش نکنیم اسم کتاب پیدایش‌شناسی روح در ابتدا علم تجربه آگاهی بود. هگل قرار بود یک کتاب 750 صفحه‌ای در به عنوان مقدمه‌ای برای نظامش بنویسه. قراردادش هم به اسم علم تجربه آگاهی امضا کرد که بعد رفت توی کتاب، اصلا تبدیل شد به یه چیز دیگه بعد 500-600 صفحه و اون زمان طولانی تبدیل شد به کتاب پیدایش‌شناسی روح. اسمش هم عوض شد. مفهوم تجربه که اینجا یعنی دقیقاً به بیان هگلی کلمه که هگل هم اینجا اشاره کرده، تجربه دیالکتیکیه، یعنی همین. این حرفی که الان هگل میزنه به چه معناست؟ به این معناست که ببینید هیچ پیش‌فرضی وجود نداره، هیچ پایگاه ثابتی وجود نداره که ما از اونجا به جهان نگاه کنیم، چه این پایگاه ابژه باشه، چه این پایگاه در سوژه ذهن من باشه یا هر چیز دیگه. هیچ فلسفه بی پیش‌فرض که به هگل استاد میدن همینه دقیقا. حرکت دیالکتیکی آغاز میشه و در خود فرایند حرکت همه چیز رو تغییر میده، هم از ابژه، سوژه، شناخت و حتی معیار که الان در موردش صحبت خواهیم کرد، نقل قولی هم خواهم خوند در مورد معیار. پس این هم یکی از دیگه از اون شاخصهای حرکت دیالکتیکه، همه چیز رو داره تغییر میده و این منظومه است که در واقع حقیقت رو برمیسازه. در واقع بیان دیگه حرکت دیالکتیکی نفی سوژه است، نفی شناخته، نفی دانشه. به همین دلیل من میگم ایجابی نیست، یعنی اینجوری نیست که مثل فلسفه های روکرت های دیگه علم، اون بنایی که از علم تو ذهن من شما هست، یعنی علم عرفی، مسیر شناخت مثل آجر گذاشتن باشه. ما تصورمون از شناخت همینه دیگه، آجر میذاریم بعد یک چیز دیگه کشف میکنه علم، میریم اونم میذاریم روش. علم در حال این طرفه که بچگی به ما زدن هنوزم دوچار توهمات هستیم، علم در حال پیشرفته، یه روزی هم خب پیشرفت و اینا، همه میرن روی هم دیگه و هر کدوم از دانشمندا مثل دو امدادی اون علم رو به نفر بعدی میرسونن و اونم میپذیره، میگه دست شما درد نکنه، باز محل بده. این توهم در واقع دقیقاً عملا برعکس، یعنی هر فردی که داره پیشرفت میده در مسیر علم، یک مسیر رو، یه گامی رو به پیش میره، این از طریق نفی گام قبلی، یعنی تو هم برعکس اینکه آجرار بچیم رو هم، برعکس یک عمارتی وجود داره، ما قرار این عمارت رو خراب کنیم و بعد از دل این ویرانی باز دوباره ببینیم چی میتونیم بنا کنیم و باز خراب کنیم و باز بنا کنیم و باز خراب کنیم. روش دیالکتیکی روش نفیه، روش تخریبه، تخریب این توهمات عقل عرفیه. و به همین دلیل هم هستش که توی این فرایند حرکت دیالکتیکی هیچ چیزی ثابت نمیمونه، هیچ چیز تضمین شده یا مقدس یا ثابت یا از پیش داده یا غیر قابل نفی یا غیر قابل نقدی باقی نمیمونه، بلکه همه اینها رو قرار اون تیغ تیز نفی دیالکتیکی رد کنه و پیش بره. من به عنوان نمونه یک اشاره بکنم به بخش شکاکیت از کتاب پدیدارشناسی رو. این بخشی که انتخاب کردم دلایل متعددی داره، همینطوری تصادفی نبوده که من بخش شکاکیت انتخاب کردم. و همین امروز هم که اول جلسه داشتم صحبت میکردم در مورد اینکه اشاره‌های مختلفی شده به دیالکتیک نزد هگل، توی بخش شکاکیت هم سه تا از اون ارجاعات به دیالکتیک نزد هگل هست. یعنی تو بندهای 203 204 205 هگل سه بار کلمه دیالکتیک رو به کار برده. ما یکم می‌خوایم به بهانه این بخش و این ارجاعاتی که من می‌خونم در مورد دیالکتیک نزد هگل بازیگام بحثمون رو جلوتر ببریم. ببینید قبل از اینکه وارد این ارجاعات بشم در مورد خود شکاکیت صحبت کنم. در کتاب پدیدارشناسی روح یه بخش آگاهی هست، خودآگاهی، عقل، روح، دین و دانش مطلق. بخش‌های مختلفی ما الان اصلا دچار توهم نیستیم که قرار در مورد کل این بخش رو صحبت کنیم. توانش هم وجود داره. من فقط می‌خوام یکی از این بخش‌ها، یعنی بخش خودآگاهی که زیر مجموعش میشه اون دوتا خودآگاهی و نبرد ارباب و برده یا خدایگان بنده و بعد رواقیگری و بعد شکاکیت و بعد آگاهی ناشاد مسیحی و بعد میاد میره تو بخش عقل و مراحل دیگه. من میخوام خیلی مختصر در مورد اون دقیقه شکاکیت صحبت کنم و نشون بدم که چگونه رواقیگری تبدیل به شکاکیت میشه و شکاکیت تبدیل به آگاهی ناشاد میشه. خیلی مختصر. بعد از اینکه اینو ترسیم کردیم میریم وارد متن خود اون بخش از کتاب میشیم، ببینیم هگل در مورد خود دیالکتیکی و نسبتش با شکاکیت چی میگه. خب در کتاب پدیدارشناسی روح میدونید سیر یه سیر پیوستار در واقع استدلالی خاص خودشو داره هگل، همون سیر پیوستار دیالکتیکی. هر مرحله از بطن مرحله قبل میاد بیرون استخراج میشه، مراحل مختلفی رو طی کرده، یقین حسی، ادراک، نمیدونم فاهمه، میرسیم تا اون نبرد دو تا خودآگاهی که بهش میگیم نبرد در باورده یا خدایگان بنده. و بعد طی فرایند بسیار پیچیده‌ای ما وارد یک مرحله میشیم که اگر بهش میگه رواقیگری. رواقیگری خب چیز عجیبی نیست، در یونان باستان یک نهلهی داریم به اسم رواقیون که هگل هم به اونجا اشاره داره و رواقیون کسانی هستند که امور جهان خارج براشون بلا مرجحه، یعنی خیلی ارزشی نداره امور جهان، هرچی پیش آید خوش آیده دیگه، چون یه خیری در جهان حاکمه، مهم نیست که اون اتفاقی که اون بیرون میفته واقعا رو من. یعنی ایدئال حکیم رواقی یه مرحله‌ای که بهش میگن اپاتئیا به یونان، یعنی تأثر ناپذیری. شبیه اینو ما تو عرفان خودمون و تو تصوف و اینام داریم دیگه، ادبیات ما که پر این داستان هستی که آن بیرون ارزشی نداره و پسته و منم فقط و میتونم در درون خودم به یه جور رستگاری برسم و اینجور حرفا. حتی تفاوت داره واقعا گفتمان یونانی رواقیگری و گفتمان در واقع اسلامی عرفانی اینا، ولی این پست و بی ارزش دانستن جهان بیرون که توی خود هگل هم ناشی از شکسته. کی انسان جهان بیرون رو بی ارزش میدونه؟ وقتی شکست میخوره در تحقق آرمان‌های سیاسی اجتماعی. کی در یونان باستان رواقیگری رواج پیدا میکنه؟ وقتی اون دولت شهرهای بزرگ آتن و دولت شهرهای دیگه در یونان که اون دوران پرشکوه تمدن یونانی رو رقم زدن فرو میپاشن، اسکندر جهانگشایی میکنه، شکست میخوره، اون ایده پلیس شکست میخوره. و وقتی که به لحاظ سیاسی اجتماعی شکست میخوره انسان دیگه آرمان‌های خودش رو در شهر پیدا نمی‌کنه، اون وقته که فرار می‌کنه به درون. بله ما هم تجربه‌اشو داشتیم، هر وقتی دوره‌ای دوچار زوال و انحطاط میرسه میشه فرهنگ یک جامعه‌ای، میرن سراغ درون که در درون رستگار بشن و خوشبخت بشن. آقا حرفایی که الانم زیاد می‌شنویم. این میشه مرحله رواقی، یک بخشی از کتاب پدیدارشناسی روح. تصویری که هگل ارائه میده این است که این فرد رواقی داره نقد می‌کنه و رد می‌کنه در واقع جهان خارج رو، به این معنا که جهان خارج جهان بی ارزشیه. اما عملاً این فرد رواقی که جهان خارج رو داره بی ارزش تلقی میکنه، در این حال خودش داره توی اون جهان خارج زندگی میکنه، با مردم در ارتباط، میخوره، حرف میزنه و چیزای دیگه. اینجا یک تناقضی دچار میشه، تناقضی که عرفانمون دچارش هست، تناقض بین بی ارزش دانستن جهان خارج و زیستن در جهان خارج، تن دادن به ملزومات جهان خارج. اینجا این فرد رواقی بی ارزش دانستن جهان خارج رو تا اونجا که میتونه رادیکال میکنه، یعنی جهان خارج رو نفی میکنه. نه فقط به لحاظ اخلاقی که میگه بی‌ارزشه، بلکه به لحاظ هستی شناختی هم میگه اصلا نیست. وقتی جهان خارج داره شما رو اذیت میکنه، بهترین راهش اینه که بگیم نیست و نفی میکنه جهان خارج رو به لحاظ هستی شناسانه. اینجا دیگه اسم این رواقی هست شکاک در پیدایش‌شناسی روح. ببینید اتفاقی که افتاد اینه، ما دو فصل داریم در کتاب پیدایش‌شناسی روح، حالا داریم نمونه مثال میزنیم، رواقیگری و شکاکیت. این دو فصل دو تا روی کرده مجزا نیستن به جهان، یکی از بطن اون یکی در میاد. یعنی فرد رواقی به جهان که نگاه میکنه، این رواقیگری خودشو بخواد بست بده و بست بده و بست بده، میشه شکاک. یعنی جهان بیرون که بی‌ارزش میدونه، حتی به لحاظ نظری هم نظری بی‌ارزش میدونه، حتی به لحاظ عملی و انتولوژیک هم اونو ناموجود تصور میکنه، این میشه شکاک. و اینجا شکاک هم باز در ابتدا مثل رواقی در ابتدا سرخوشه، چون جهانی نداره، مزاحمش که جهان خارج بود تا حالا رفع شده دیگه. این هم اینجا هم داریم دیگه، جهان هر چه در آن است هیچ در هیچ است و اینا. بعد شکاک دچار سرخوشی. باز اینم تو پرانتز بگم، توی کتاب پیدایش‌شناسی روح توی هر مرحله، هر دقیقه، مرحله اول دچار سرخوشی میشه و بعد رفت رفت سرخورده میشه، باز دوباره سرخورد دچار سرخوشی میشه و باز دچار سرخوردگی میشه. این داستان در کل تاریخ بشر، یعنی در واقع پیدایش‌شناسی روح، ادامه پیدا میکنه. مثلا اتفاقی که میفته، مثلا هر لحظه در تاریخ اتفاق میفته، بلافاصله بعدش یه خوشحالی و یک امیدی شکل میگیره و بعد تبدیل میشه به ناامیدی و باز امید و باز ناامیدی. اینجا هم اتفاق میفته، یعنی رواقی تبدیل به شکاک میشه. اما شکاک جهان خارج رو نفی میکنه، خیلی هم خوشحاله، خود چیزی مزاحمش نیست، اما عملا در نفی جهان خارج میبینه که داره خودش رو نفی میکنه، چون تا جهان خارجی نباشه اینم نیست. اگه شکاک من هستم، من باید در جایی باشم و اون جا رو نمیتونه نفی کنه. شکاک وقتی که دست دل سرخوشی که البته این چند صفحه در کتاب پیدایش‌شناسی طول میکشه این استدلالا و بحثاش که ما خیلی کاری روش نداریم، شکاک در نقد جهان خارج و نفی جهان خارج به نفی خودش میرسه و اینجا تبدیل میشه به یک در واقع آگاهی یا یه درکی از خودش که از درون فرو پاشه، به اوج رنج میرسه، چیزی که مرحله بعد بهش میگن آگاهی ناشاد یا unhappy consciousness، consciousness unhappy، ناشاد یا حالا معذب، وجدان معذب میگن که ترجمه درست نیست، البته وجدان برای آگاهی. پس ما اینجا شاهد این هستیم که اسمش دیگه شکاک نیست، فصل بعد کتابه اسمش میشه آگاهی ناشاد، که بعداً دیگه خب هم جهان نفی کرده هم خودشو نفی کرده، هیچی نداره، مجبور میشه بره از یه جهان دیگه یه چیزی بیاره، اونو میشه آگاهی ناشاد مسیحی که ملکوت خداونده و میره اونجا در واقع آویزون میشه تا اینو از این فلاکت و بی‌معنایی و هیچیش بیارتش بیرون و اون وارد برنوستا میشیم در اون کتاب و بعد دوران مدرن و این داستان ادامه داره. البته خب تاریخ بشه این بخش رو من روایت کردم براتون بلکه این گزار رو ترسیم کنیم، از رواقی‌گری به شکاکیت به آگاهی ناشاد. همه اون حرفایی که از اول جلسه زدیم اینجا اتفاق میفته. حرکت آگاهی درونیه نه بیرونی، یعنی شکاکیت چیزی نیست از بیرون به رواقی حمل بشه، خود تناقضات رواقی با خودشه که شکاکش میکنه، خود تناقضات شکاک با خودشه که میبرد سراغ آگاهی ناشاد، تناقضات اونه که اینو به سمت مسیحیت میبره و این تناقضات ادامه داره. پس موتور محرکه تاریخ، موتور محرکه حرکت دیالکتیکی نه چیزی از بیرون، بلکه خود تناقضات درونی خود وضعیته. و همچنین این شکاکیت برای هگل واجد کارکرد دیگه ای هم هست. ببینید نقل قولا رو من میخونم از خود بخش شکاکیت، چون اینجا گفتم تو سه تا مقطع از دیالکتیک هم حرف زده، ببینیم چه کمکی میتونه به بحث ما بکنه. بند 203 شکاکیت، هگل میگه شکاکیت حرکت دیالکتیکی را برجسته میسازد که نه تنها نازاتیت آن چیزی به شمار میرود که هم در بطن رابطه خدایگانی و بندگی و هم برای خود تفکر انتزاعی متعین است، بلکه یقین حسی ادراک و فاهمه نیز هست. حالا من بحثم سر این نیست که این چه نسبتی با خدایگان و بنده داره، ولی لب کلام هگل این است که شکاکیت داره یه حرکت دیالکتیکی رو برجسته میکنه که تمام مراحل قبلی رو در خودش داره. یعنی هر مرحله‌ای که از ابتدای کتاب تا حالا اینا که اسپورده همین مراحل اند، یقین حسی ادراک فاهمه خدایگانی و بندگی، اینا همه در مرحله شکاکیت هست. حرف هگل اینه هر مرحله هر دقیقه از روند دیالکتیکی دارای تمام دقایق پیش در خود، اما به یه شیوه تازه، یه بازارایی تازه از اون نیروها درش شکل میگیره. به همین دلیل تاریخ به شکل‌های مختلف تکرار میشه، هیچ رویکردی دور ریخته نمیشه، هیچ اتفاقی در تاریخ کنار گذاشته نمیشه، بلکه به شکل دیگه بازتولید میشه در مرحله بعدی و مرحله بعدی. ببینید این تناقضاتی که هگل هم داره بهشون اشاره میکنه. خب این که چیز عجیبی نبود، این هگل داره میگه که این مرحله، مرحله شکاکیت دارای اون دقایق پیشینش هم هست. اما مهمتر بند 224 میگه که حرکت دیالکتیکی در مقام حرکت منفی به نحوی که چنین حرکتی به نحوی بی‌واسطه هست، ابتداءً برای آگاهی به منزله چیزی نمودار می‌شود که آگاهی باید خود را بدان تسلیم کند و نیز چیزی که از طریق خود آگاهی وجود ندارد. حرکت دیالکتیکی در مقام حرکت منفی، این تأکید هگل روی حرکت منفی همینه که حرکت دیالکتیکی از نفی آغاز میکنه، قبلا هم اشاره کردیمش. اما هگل در ادامه میگه که ابتداعا برای آگاهی به منزله چیزی نمودار میشود که آگاهی باید خود را بدان تسلیم کنند، یعنی به مثابه چیز دیگه است. ببینید خیلی مهمه برای فهم هگل به ویژه در سطح فلسفه سیاسی اجتماعی. حرکت دیالکتیکی یا نفی وضعیت، نفی آگاهی، در ابتدا برای آگاهی به منزله دیگری پدیدار میشه، یعنی فکر میکنه که یه چیز دیگه اومده داره بهش لطمه میزنه، هنوز نمیدونه که این خودش. به یک وضعیت فرض کنه یه نظام سیاسی، اون حرکاتی که بر ضد این نظام سیاسی داره عمل میکنن برای این نظام چون هنوز خودآگاه نیست به مثابه دیگریه، نه به مثابه تناقضات درونی خودش. دیالکتیک یعنی رسیدن به این خودآگاهی که این حرکت درونی وضعیته نه از بیرون، و نیز چیزی که از طریق خودآگاهی وجود ندارد، میگه به مثابه چیزی که از طریق خودآگاهی نیست. اتفاقا تناقضات نتیجه خود وضعیته، نتیجه خودآگاهی، نه چیزی از بیرون بر ضد آگاه. این ضدیت رو چون خودآگاه نیست وضعیت، فکر نسبتش میده به دیگری، نسبتش میده به خارج از خودش، ولی این تناقضات نتیجه درونیه، چون حرکت دیالکتیکی که در واقع حرکت تاریخه، حرکت جهانه، دیدیم در اون زاست، در اون روه و در اون ماندگار. و بعدش در بند 205 هم باز هگل یک جمله خیلی کوتاهی میگه، میگه حالا خود آگاهی، ببینید خود آگاهی، حالا اینجا ما اسمش رو میذاریم آگاهی چون در بخش آگاهی و خودآگاهی در پیدایش‌شناسی روح هست، این منظور از خود تاریخه، خود جهانه، هر چیزی هست روحه. خود آگاهی اصلا چیزی نیست، شناخت چیزی نیست جز این نفی. ما قبلا هم الان اشاره کردیم تو همین جلسه بهش، شناخت یک چیزی یعنی نفی. شناخت اصلا ایجابی نیست، پیشرفت اصلا ایجابی نیست، پیشرفت یعنی من نفی کنم اون در خود ماندگی و عقب ماندگیمو، یعنی اون وضعیت که داشتم رو نفی کنم. شناخت یعنی نفی، خود آگاهی یعنی نفی، خود آگاهی یعنی من نفی کنم اون وضعیت آگاهی پیشینم رو. آگاهی یه چیزی نیست، یک مجموعه از داده ها و دیتابیسی از اطلاعات نیست، آگاهی یعنی همین نفی کردن خود. ببین هگل چی میگه اینجا، میگه که خود آگاهی بیقراری دیالکتیکی مطلق است، absolute dialectical unrest، بیقراری دیالکتیکی مطلق، یعنی داره آگاهی رو به مسابقه امر مطلقاً پویای در حال نفی خودش تصویر و ترسیم میکنه. ماهیت همین آگاهی همین نفی کردن خودشه. و حالا چرا ما این شکاکیت رو انتخاب کردیم؟ به خاطر که شکاکیت نماد این نفی، شکاک کسی که دنبال نفی همه چیزه، بعدا دیدیم نفی خودش هم برمیگرد. هگل در کتاب پیدایش‌شناسی روح اشاره میکنه چند جا که این شکاکیت در واقع راه حقیقت از دل شک میگذره. ما میدونیم هگل شکاک نیست البته به اون معنای مصطلح کلمه. ببینید توی ابتدای بند 32 از پیشگفتار پدیدارشناسی هگل میگه تحلیل یک بازنمود، حالا یا تمثل، تحلیل هم آنالیز کردنش، تحلیل یک بازنمود یا تمثل در حقیقت چیزی نیست جز رفع صورت آشنا بودن آن. ببینید تعریفش از شناخت چیه، حالا اینو به اشکال مختلف تکرار کردیم، بازم الان میگه شناخت یک چیز، تحلیل یک چیز هیچ نیست جز رفع صورت آشنا بودن آن. یعنی ما یه توهمی داریم به اسم آشنایی، کسی نمیگه من نمیدونم، که همه میگن ما میدونیم. مشکل همینه دیگه، هر کی میاد تو جهان احساس کنه یه درکی از جهان داره، شناختی داره. شناخت چیزی نیست جز رفع این صورت آشنا بودن، یعنی اون چیزی که ما فکر میکنیم این جهان آشناست برای ما دیگه، یعنی هر کسی میگه این جهانو میشناسه. دیالکتیک راهیه که در اولین گام باید قبل از اینکه هر چیزی بفهمی که تو آشنا نیستی به این جهان، یعنی نفی تمام داشته ها. به همین دلیل دیالکتیک خیلی رادیکال انتقادیه، به همین دلیل دیالکتیک برانه، روش برانی، روش نفی کننده که اینجا هگل اشاره کرد. و حالا هگل به طرز خیلی غریبی در همین پیشگفتار یه جایی صراحتا میگه، میگه که در مقدمه پدیدارشناسی میگه که راه مذکور برایش، حالا برای همین آگاهی طبیعی برای حرکت کن، راه مذکور راه دیالکتیکی معنای منفی دارد و تحقق مفهوم در نظرش حتی به میزان بیشتری به منزله از دست رفتن خودش تلقی خواهد شد. اینو ما الان دیگه میفهمیم یعنی چی. مفهوم بخواد تحقق پیدا کنه، شناخت بخواد تحقق پیدا کنه، این راه طی شدنش به معنای نفی منه. به همین دلیل ما تن نمیدیم به مسیر دیالکتیک، چون دردآوره، چون رنجاوره، رنج تن سپردن به جهالت خودمون، زیرا در این راه است که این آگاهی حقیقتش را از دست میدهد. بعد اون جمله معروفش رو میگه که شاید هم شنیده باشه، در نتیجه این راه را میتوان راه شک یا به بیان شایسته تر راه ناامیدی تلقی کرد. این بحثش خیلی مفصله در مورد این راه ناامیدیه، یعنی راه دیالکتیک در هگل راه ناامیدیه، ناامیدی بعد از ناامیدی، لعنت بعد از لعنت. چون شما به جهالت خودتون پی میبرید و بعد میرید به این مرحله جدیدی از آگاهی و میخوام میگه آها چقدر من جاهل بودم در اون مرحله، الان به حقیقت رسیدم، ولی خب مرحله بعدم باز باید به جهالت همین پی ببرید و باز برید مرحله بعد. تهش کجاست؟ تهی نداره، جهالت تهی نداره، راه نفی، راه ناامیدیه. و یا اگر هم اینجا گفته این راه را میتونم راه شک نامید، یعنی مسیرش از دل شک میگذره. به همین دلیل شکاکیت نمونه ی همون چیزیه که میشه بهش گفت راه دیالکتیکی. اما شکاکیت اگر تبدیل به یه وضعیت ایجابی بشه، چرا هگل شکاک نیست؟ نه به خاطر که شک نمیکنه، به خاطر که اتفاقا بیشتر از شکاک شک میکنه. نقد هگل به شکاکیت اینه که شکاک به اندازه کافی رادیکال نیست، چون به این مرحله میرسه میگه من شکاکم و به هیچ چیز در جهان اعتقاد ندارم، همونجا وای میسته. به خود این شکاکیت خود شک نمیکنه. ببینید هگل در خود باز پدیدارشناسی، همین دارم من میگم برای اینکه نشون بدیم که خود هگل چجوری این بحثا رو مطرح کرده صراحتا در پیش گفتار و مقدمه و جاهای دیگه تو خود پدیدارشناسی. میگه که پیداش کنم، این پیشفرض که خود را ترس از خطا مینامد، بدین طریق خود را بیشتر شبیه ترس از حقیقت آشکار می‌سازد. اونجا اگل بحث مفصل میکنه که ترس از خطا خودش بزرگترین خطاست. شکاک همیشه ما رو میترسونه که شما امکان داره خطا کنید و همین باعث میشه که خود این بزرگترین خطاست، یعنی خودش تبدیل میشه به ترس از حقیقت. خود شکاک هم میخواد یه جایی ببنده و خیال خودش رو راحت کنه و در نهایت به نفی خودش میانجامه این روکردی که داره نسبت به وضعیتش. اما اون چیزی که حالا همینا رو گفتیم بحثای به هر حال شاید مفیدم باشه در مورد هگل، اما اون چیزی که برای ما مهمه این است که در هگل پوزیتیویتی یا ایجابیت هم داریم. بله هگل فیلسوفی که نگاتیویتی و نفی رو در کنار پوزیتیویتی یا ایجاب، نفی و اثبات یا نفی و ایجاب رو در کنار هم داره. اما ایجاب از کجا میاد؟ حقیقت از کجا میاد؟ نه از بیرون، بلکه از دل همین نفی. یعنی خود همین نفیه که حقیقت رو میسازه. اینجوری نیست که شما یه روکرد رو نفی کنی و یه حقیقت رو بهش الساق کنی یا تعمیل کنی. خود این آگاهی به جهالت نفی خوده که به یه حقیقتی میرسه و اون نفی هم یه حقیقت، و حقیقت یک چیزی نیست که ما در نهایت در ته این مسیر بهش برسیم. حقیقت یعنی خود همین نفی کردنهای بیشمار خود. حالا این خود ما داریم میگیم، الان احتمال تصور ما خیلی فردیه، من خودم رو نفی میکنم و به مرحله بعدی میرسم، اما این مرحله فردیش یه سطح خیلی نازلشه. برای هگل کل تاریخ داره، در تاریخ اتفاق میفته، هر مرحله از تاریخ مرحله قبل رو نفی کرده و باز مرحله بعد و باز محلی بعد به این داستان ادامه داره و ادامه داره. پس اگه بخوایم ما تا یه حدی حالا دم دستی جمع‌بندی کنیم این بحثایی که من کردم رو، مالا اگه تختی هم بود اینجا میشد نوشتین دارو، 8 تا شاخصه داره این دیالکتیک در پدیدارشناسی روح که توی همین حرفای من مستتر بوده. من فقط اینا رو الان جدا میکنم خیلی سریع و میگم و بحثمو تمام میکنم برای اینکه حداقل ذهن ما یکم انسجام پیدا کنه. یکی درونی بودنش، یعنی درون زاد، درون ماندگار، درون روح. این درونی بودن در مقابل اینکه امری از بیرون میاد، حرکت دیالکتیکی حرکت درونیه، این خیلی کلیدیه. یکی دیگه همی که مفهومه در مقابل حس و شهود و اینجور چیزا. اما گفتم مفهوم نزد هگل مفهوم ذهنی نیست، مفهوم در میشه نشون داد که مفهوم نزد هگل اتفاقا خیلی شبیه میشه به پراکسیس نزد مارکس، یعنی مفهومی که با عینیت و انضمامیت پیوند خورده و داره محقق میشه، تحقق عینی پیدا میکنه. این دو. سوم که سوبژکتیو، توی نقل قولی هم خوندیم، نه ابجکتیو به مسابقه امر بیرونی، ابجکتیو ثابت مستقل، بلکه با سوژه و این تنش‌های سوژه در ارتباطه و به عین هگلی تر میتونیم بگیم بین سوژگانی، یعنی اینتر سابجکتیو. چهار، این که ضروری، حرکت دیالکتیکی اتفاقی و دل بخواهی نیست. چرا؟ چون درونیه. ببینید خیلی کلیدیه، حرکتی که درونی باشه ضروری میشه. این توی اصلا منطق کلاسیک هم داریم، تو فلسفه کلاسیک هم داریم، تقسیم میکنیم امور رو یا موجودات رو به واجب، حالا یا ضروری، ممتنع یا محال و ممکن. بعد اونجا میگن که موجودات همه ممکنن. چرا ممکنن؟ فرق ممکن با ضروری یا واجب چیه؟ ممکن همواره از بیرون خودش احتیاج داره به یه چیزی تا بهش وجود ببخشه، برای محقق شدن نیازمند یه چیز بیرونیه. ولی واجب یا ضروری چیزی بیرون از خودش نیاز نداره. از قضا چون حرکت دیالکتیک درونیه، موتور محرکش بیرون نیست، بنابراین خودش ضروری. یعنی حرکت دیالکتیک تاریخ اگر بگن چرا نزد هگل حرکت تاریخ ضروریه، میشه نشون داد چون حرکت دیالکتیکی از درون داره عمل میکنه نه از بیرون. به همین دلیل وقتی اون تناقض شکل میگیره و تمام عوامل دستن در کار آمادن، خود به خود اون اتفاق میفته. چه اتفاق یک انقلاب علمی باشه، چه یک انقلاب سیاسی باشه، چه یک انقلابی در کهکشان باشه یا هر چیز دیگه، این اتفاق خواهد افتاد. پنج، اینه که نفی کننده است. اینو دیگه امروز چند بارم بهش اشاره کردیم. یعنی برخلاف اون چیزی که ما فکر می‌کنیم ایجابیه، این نفیه. حرکت دیالکتیکی اما نفیه که به یه ایجابه، یعنی همین شدن میپردازه، میانجامه. شش، این است که شکست. حرکت دیالکتیکی از شکست شروع می‌کنه. از خطا شروع می‌کنه. برخلاف حرکت‌های دیگه استنتاجی که می‌خوان از خطا فاصله بگیرن و از یه امر ایجابی حقیقی از پیش داده شروع کنن، این از خود خطا شروع می‌کنه. چون قراره نفی کنه دیگه. وقتی میخوای نفی کنی بهتر از اون جایی شروع کنی که قابل نفی ترین و قابل نقد ترینه. و همین‌طوری بنیان فلسفه هگل برخلاف ارسطو و دیگران و یک مبانی منطقی مقدماتی قطعی یقینی نیست، بلکه اتفاقا برای اون چیزایی که بشه بیشتر از همه نقدش کرد و راحت‌تر بشه نقدش کرد. هفت، اینه که سه بچیه در مقابل منطق ارسطویی که دو بچی بود. این سه بچی یعنی این تنش‌ها تبدیل پیشروه، زاینده است. ما فکر می‌کنیم هر تنشی تنش بین حق و باطله، ولی برای هگل این تنش تنشیه که به سمت با رفع هر دو اینا به سمت حقیقت دیگه میره و اونم باز تناقضات بعدی و باز تناقضات بعدی و باز نبردهای بعدی و نبردهای بعدی. و حتی شماره 8 این است که این پویاست. دیالکتیک یک روند پویاست، نه تنها همون نقل قولی خوندم، نه تنها آگاهی در حال شدنه، بلکه ابژه هم در حال شدنه، جهان هم در حال حرکت. و مهمتر از همه و شاید رادیکال ترین بخش این حرف اینه که خود معیار در حال شدنه. ببینید ما هر آزمونی بخوایم داشته باشیم، هر حرفی بخوایم بزنیم، یه معیاری باید داشته باشه. بدون معیار که ما نمیتونیم مثلا هیچ ادعایی بکنیم، هیچ حکمی بدیم. معیار از کجا میاد؟ معیار از پیش داده است. ما معیار رو نمیتونیم بسنجیم، چون اگه بخوایم معیار رو بسنجیم باید معیار داشته باشیم تا معیار بسنجیم. فیلسوفان عقل‌گرا میگن که خب معیارهای عقلیه، مثلا اصل این همانی، میگن آقا دیگه اثبات نمیخواد که الف مساوی الف. هگل میدونید که توی منطق در واقع توی متافیزیک ینا و همچنین بعد توی منطقش اول اصلا میاد اصل این همانی رو نقض میکنه، یعنی بدون پیش‌فرض. خب چیکار کنیم؟ رادیکالیته دیالکتیک اینجاست، خود معیار هم در این فرآیند تغییر میکنه. ببینید من آخر نقل قولمو بخونم، بند 85 میگه که در نتیجه آگاهی در خود، در خود ابژه این را در میابد که دانشش از ابژه با آن مطابقت ندارد، زیرا خود ابژه باقی نمیماند و تاب نمیآورد. این نقد رالیستا، چون ابژه هم در حال حرکته. به بیان دیگر زمانی که آنچه معیار آزمون بنا بود معیارش باشد خود در آزمون ناکام میماند، این معیار تغییر میکند و آزمون نه صرفا آزمون دانش بلکه همچنین آزمون معیار دانش نیست هست. یعنی دیالکتیک اینقدر رادیکاله و اینقدر بی پیش‌فرضه که خود همین شدن رو تبدیل میکنه به روند حاکم بر خودش و این خود معیار رو هم، معیار شناخت رو هم زیر سوال میبره. یعنی حتی در حد در سطح معیار هم این نقد رو انجام میده و در واقع یک ایده ای از اون کلیت، یعنی خود این نبرد تنش بین سوژه، آگاهی سوژه، شناختش، ابژه، معیار، اینا همه در حال شدنن و در نهایت این کل این تنش و درگیری ناست که تصور از حقیقت به دست میده. حقیقت یه جا نیست، حقیقت خود این فرآیند شدنه. اما حالا سوال بعدی مهمتر شاید این باشه که خود حقیقت چیست نزد هگل، که خیلی سوال کلیدیه و البته ما تو این جلساتی که داریم یه جلسه هم اختصاص خواهیم داد به اینکه حقیقت نزد هگل چیست و مفصلا در موردش صحبت خواهیم کرد، ولی فعلا در حد همین جلسه و فرصتی که داشتم سعی کردم که یه طرح ارائه بدم از دیالکتیک در کتاب پیدایش‌شناسی روح، یعنی کارکرد و روش عملکرد دیالکتیک. حالا میخوام که این رو بذاریم در اون پرانتز یا در بین الهلال این قرار بدیم به قول در واقع حسل، و یه پرانتز دیگه باز کنیم ببینیم دیالکتیک در عناصر فلسفه حق هگل چیکار میکنه، بعد ارزیابی کنیم ببینیم آیا اینا با هم دیگه ارتباطی دارن یا نقض کننده همه، چون مثلا بعضیا مثل مارکس و اینها معتقدن که این زندگی و پویایی که در پیدایش‌شناسی روح در آثار متأخر هگل تبدیل میشه به جور رازورزی و مثلا رازورزی غیر انتقادی. ببینیم آیا اتفاق میفته یا خیر. خب خیلی ممنون.
خب سلام، روزتون بخیر، امیدوارم که خیلی خسته نشده باشید، چون بحث منم هم پای بحث محمد به درازا خواهد کشید. به هر حال بریم ببینیم چی میشه. عرضم به حضورت که من فکر میکنم که اگه یه آدم سختگیر در جمع ما بود یا شاید هم باشه، احتمالاً اعتراض میکرد که جای یه صندلی دیگه اینجا خالیه و اون در واقع خود منطقه، خود لوجیکه هگل. فکر میکنم که اساساً نمیشه به گونه بسنده به مفهوم دیالکتیک فکر کرد، مگر اینکه یه جورایی شاید بشه گفت اون میانجیه بین پیدایش‌شناسی و عناصر فلسفه حق رو که خود در واقع کتاب در واقع علم منطق هگل باشه رو میشد به بحث بگذاریم. خب متاسفانه میخوام بگم از یه منظر خیلی در واقع جدی ما این بحثمون یه دست کم یه میانجی رو این وسط نداره، یعنی یه خلای خیلی جدی در هگل شناسی این جلسه هست و اونم چنان که گفتم غیاب منطقی. حالا من سعی خواهم کرد که یک اشاره های جا به جا در صحبتم به اهمیت لوجیک در طرح یا به تعبیر بهتر نظام فلسفی هگل بیاندازه. حالا اجلتا که اینو بذاریم کنار، عناصر فلسفه حق خب تقریبا که نه تحقیقا پخته ترین و شسته رفته ترین صورتبندی هگل از نظام سیاسیه و خواهیم دید که نظام اجتماعی و خواهیم دید که نظام اخلاقیاتی خودش. بنابراین به این معنا وقتی داریم از عناصر فلسفه حق داریم حرف میزنیم، خب طبعا داریم از فلسفه سیاسی هگل سخن میگیم و از این حیث شاید خیلی از بحثایی که حالا میخوایم مطرح بکنیم شاید به تعبیری با بحثایی یه مقداری حالا نمیدونم اسمش رو چی بذاریم، یه مقداری انتزاعی تر مثلا پدیدارشناسی و اینها شاید برامون ملموس‌تر و واقعی‌تر و یا به تعبیری حتی بشه گفت که پرابلماتیک‌تر باشه. دست کم بر حسب پرابلمی که من امروز خواهم خون عناصر رو، یعنی مسئله آزادی و اهمیت آزادی در فلسفه سیاسی هگل، امیدوارم که یه میانجی بتونم و یک وساطتی بتونم بسازم برای وصل کردن این ایده ها، یعنی ایده های عناصر فلسفه حق به خود وضعیت خودمون و در واقع یه جورایی به خود آزادی در موقعیت تاریخی خودمون به میانجی هگل بتونیم در واقع بیاندیشیم. چون که بهتر از من میدونید وقتی از عناصر فلسفه حق داریم حرف میزنیم کم و بیش از یه کتاب بدنام داریم سخن میگیم دیگه. حالا این بدنامیش خب در یه جورایی سایش بر کل قرن بیستم سنگینی میکرد به واسطه یه حالا به ویژه مواضع انتقادی لیبرال های مثل پوپر و مثل آیزار و برلین و دیگران. کسی مثل پوپر به نظرش میرسید که حالا هگل در کلیتش و خود حالا مشخصا عناصر فلسفه حق چیزی کمتر از دشمنان آزادی نیستند و خواستگاه های فاشیزم رو یه جورایی وادستن در هگل و میراث هگلانیزم به اصطلاح دنبال کرد، یا کسی مثل برلین فکر میکرد که هگل یکی از دشمنانه و یکی از خائنین به آزادیه و هر دو کتاب هم میدونید که به فارسی هم ترجمه شده و این سنت بدبینی بیرحمانه به عناصر فلسفه حق که خب در واقع یه جورایی تبارش تبار لیبرالیست چنان که گفتم بر روح قرن بیستم تا حد خیلی زیادی حکم فرما بود. ولی خبر خوب اینه که رفته رفته از این باوری که خیلی سریع تبدیل شد به یه باور خیلی کلیشه‌ای و ایدئولوژیک و چیزایی از این دست کاسته شده و امروز ما میتونیم عناصر فلسفه حق رو یه ما دارید درونی تر بخونیم فراسوی این کلیشه ها و در واقع برچسب هایی که از بیرون بهش زده شده. و این و در واقع تلاش منم هم همین خواهد بود که به متن نزدیکتر بشم. خب خیلی متنیه که متأخرتر از پدیدارشناسی ما باهاش در ایران آشنا شدیم، یا اساسا در نسبت با پدیدارشناسی کتاب چنان که گفتم هم کمتر محبوبه، هم کمتر بهش پرداخته میشه، و به هر حال هنوز هم اون سنت محافظه‌کاری که به این کتاب نسبت میدن، همون دوگانه معروف هگل جوان، هگل رادیکال، هگل انتقادی که حالا محمد سعی کرد به واسطه دقایقی در پدیدارشناسی توضیحش بده، در برابر هگل متأخر یا هگل پیر که دیگه محافظه‌کاره داره باج میده به دولت پروس و چیزهای از این دست، به هر حال این دوگانه که حالا بحث میکنیم چقدر به راستی این دوگانه دوگانه در واقع موجهی است و چقدر پرت و پلا، به هر حال این دوگانه هنوز هم کمتر و بیشتر داره کار میکنه. حتی شما سنت مارکسیستی رو هم که لحاظ بکنید، یعنی مشخصا خود مارکس رو شاید به یک معنا این تخم لق خود مارکس کاشته، یعنی اولین کتاب مارکس، یعنی همین نقد عناصر فلسفه حق که در دوران در واقع محصلش هم نوشت این کتاب رو، که البته هیچ وقت منتشر نشد در دوران حیاتش، در واقع یکی از اولین صورت بندی ها بود از عناصر فلسفه حق و حسابی کتابی درون سنت محافظه کارانه و دولت گرایانه، که بعدا حالا این دعوی به دست لیبرال ها چنان که گفتم در قرن بیستم خیلی بالو پر داده شد و شد آنچه شد. بنابراین بلای خواندن دقیق عناصر فلسفه حق یه مقدار بود بتونیم خودمون از شر این کلیشه ها خلاص بکنیم، از این دوگانه هگل جوان هگل پیر، و به اتکای خود متن پیش بریم ببینیم که سر از کجا در خواهیم آورد. خود کتاب عملا چیزی کمتر از گفتگوی انتقادی هگل با سنت لیبرالیسم از یک طرف، با همه مشتقات و ملحقاتش، با سنت محافظه‌کاری، حالا به تعبیری شاید بشود گفت رمانتیک نیست، یعنی همه تلاش هگل اینه که همزمان بتونه هم عناصری از لیبرالیسم، چون که همیشه روشش هم روشش هست و حالا محمد هم یه توضیحاتی داد، هم یه چیزهایی رو از لیبرالیسم حفظ کنه، مسئله آزادی رو، مسئله فردیت رو، مسئله حق رو، و از اون طرف هم چیزهایی از محافظه‌کاری رو یا سنت محافظه‌کارانه سیاسی رو، یعنی اون اهمیتی که خود دولت و تقویم دولت در برقراری و برقرار موندن خود نظم اجتماعی داره. حالا خواهیم دید که گام به گام که با هم دیگه پیش بریم، در واقع چجوری هگل سعی میکنه میانداری بکنه مثل دیگر مومنت های نظام فلسفی خودش بین این دوتا سنت در واقع فکری در فلسفه سیاسی، بین چنان که گفتم لیبرالیسم از یک طرف و سنت محافظه‌کاری از سمت و سوی دیگه. بنابراین باید حواسمون به یه جور همین کلمه به نظرم خوبی هم هست، به این میانداری عناصر فلسفه حق باشه، که میخواد یه جور این بیتوین بایسه و همه اون تنش‌هایی که در نظام فلسفی هگل هست، تنش‌هایی که هم به تفاسیر دست راستی از هگل مجال میده و هم به یک معنا تفاسیر دست چپی از فلسفه سیاسیش، به واسطه همین جایگاه درمیان است که هگل در واقع درش ایستاده و داره سعی میکنه یه جوره با هر دو طرف این به اصطلاح سنت‌های فلسفه سیاسی عرضم به حضورتون که گفتگو بکنه. نکته بعد اینه که به نظرم نکته مهمی هم هست، اینه که خب عناصر فلسفه حق رو کجای نظام هگلی باید قرار داد، یعنی در اون تفکر سیستماتیکه، در همون طرح فلسفی نظاممند هگل جایگاه عناصر فلسفه حق کجاست. این خیلی نکته مهمیه، برای اینکه یه جور توپولوژی این کتاب رو باید مشخص کنیم. این خیلی نکته مهمیه، یعنی یه جور جایگاه شناسی این اثر تعیین کننده است. چنان که بهتر از من میدونید، به هر حال طرح یا اون نظام فلسفی هگل، یه نظام که در دایره معارف علوم فلسفی شمایی ازش به دست داد، یک نظام سه‌وجهیه. اول ما با علم منطق سر کار داریم، وجه اول، وجه دوم، یعنی که همون به یک معنای قواعد سوری تفکره، وجه دوم همون علم طبیعته که ناظر بر ضرورت‌ها و الزام‌هایی است که بر طبیعت حاکمه، و وجه سومش میشه همون علم روح به معنای در واقع دقیق کلمه. عناصر فلسفه حق به این وجه سوم طرح سیستماتیک هگل تعلق داره، یعنی بخشش از ساینس آف اسپریت، یعنی علم روح، که در واقع چیزی نیست جز در برابره و به یک معنا در تقابل با وجه دوم که همان ساینس آف نیچر باشه، در تقابل با خود مفهوم ضرورت، اون موقع رکن اصلی وجه سوم که همان وجه روح باشه یا علم روح باشه اون وقت میشه آزادی. حالا این علم روح هم خودش با سه وجه داره دیگه، روح ذهنی که پیدارشناسی بخشیش از این روح ذهنی در اون وجه سوم نظام عرضم به حضورتون که انسیکلوپدی که هگلی، عرضم به حضورتون که وجه دوم ماجرا میرسه به روح عینی که ما مشخصا الان اینجاییم، یعنی وقتی از عناصر فلسفه حق داریم حرف میزنیم از ابجکتیو اسپریت داریم حرف میزنیم که خودش بخشیش از علم روح، که علم روح اون رکنه یا سطح یا سویه سوم از این انسیکلوپدیا، از این نظام دایره المعارفی، و وجه سوم اون سویه سوم هم که چنان که باز بهتر از من میدونید میشه روح مطلق. بنابراین تو حواستون باید به این توپولوژیه باشه، وقتی از عناصر فلسفه حق داریم حرف میزنیم، از فلسفه سیاسی هگل داریم حرف میزنیم، از روح عینی یا روح ابجکتیو داریم سخن میگیم، یعنی جایی که روح گام از خودش بیرون گذاشته و به خودش عینیت بخشیده، به خودش ابجکتیوای کرده درون قلمرو تاریخ. بنابراین وقتی داریم از عناصر فلسفه حق حرف میزنیم، داریم از خود تاریخ سخن میگیم، داریم از امر عینی حرف میزنیم، یعنی جامعه، یعنی دولت، یعنی همه نهادهای اجتماعی، یعنی قانون و غیره و غیره و غیره. بنابراین باید به این شمایه و به این شاکله کلیه مشرف باشیم تا بدونیم که کجای نظام هگلی هستیم، تا در واقع راهمون رو گم نکنیم. اینم نکته بعدی. اما عناصر فلسفه حق راجع به چیه؟ اگه به هگل بود در یک کلام به ما میگفت راجع به آزادی، یا به تعبیر بهتر راجع به اکچوالیتیه یا همون فعلیتیابی آزادی در تاریخ. تلاش هگل در عناصر اینه که به ما نشون بده که چرا تاریخ، که در واقع چیزی کمتر از تاریخ خود جهان نیست، فعلیتیابی گام به گام آزادی است. یا به تعبیر دیگه غایت تاریخ، غایت روح ابجکتیو آزادیه. یعنی تلوس تاریخ اینه که ما در واقع آزادی درش اکچوالایز بشه، درش محقق بشه، خودشو ابجکتیوای کنه. و به این معنا نظم سیاسی که هگل داره بهش فکر میکنه، قراره که تحقق بخشه یا فعلیت دهنده یا به این آزادی باشه، یا به تعبیر بهتر آزادی قراره درون این روح عینی، درون قلمرو جهان اجتماعی تحقق پیدا بکنه. و برای همین هم هست که این خیلی به نظر نکته مهمیه برای فهم عناصر، که فلسفه سیاسی هگل رو مستقل از فلسفه تاریخش نمیشود فهمید، یعنی این دوتا رو پا به پای همدیگه و گام به گام با همدیگه باید پیش برد. اصلا تصادفی نیست که در پایان کتاب عناصر فلسفه حق ناگهان پای تاریخ جهان میاد وسط. حالا این اهمیتش چیه؟ برگردیم به اون جمله‌ای که به کرات ازش شنیدیم و یکی از شواهد و مصادیق رویکرد محافظه‌کارانه هگل تفسیر شده در مقدمه: هر آنچه عقلانی است بالفعل است و هر آنچه بالفعل است عقلانی است. خب از خود مارکس و انگلس به بعد این جمله یکی از جملاتی بوده که با هگل رو رسوای خاص و عام کرده دیگه، که محافظه‌کاری هگل یکیش هم در واقع شواهدش همین یکی شدن رشنالیتی با اکچوالیتی. همینجا یه تبصره بذارم که خیلی مهمه در خانش دقیق و موشکافانه هگل، و حالا اهمیتش رو باز در ادامه بیشتر توضیح خواهم داد، و اونم تمایزی است که باید در هگل بین رئالیته و اکچوالیته بذاریم. هگل نمیگه که هر آنچه واقعی است، یعنی هر آنچه که ریله رشناله، و برعکس داره میگه هر آن چیزی که اکچواله. وقتی داریم از رئالیته حرف میزنیم، از واقعیت داریم حرف میزنیم، داریم از اکزیستنس حرف میزنیم، هر آن چیزی که هست. هگل نمیگه هر آن چیزی که هست عقلانی است، بنابراین بیفته در دام یه جور محافظه‌کاری. تلاشی که هگل میکنه برای توضیح مفهوم اکچوالیتی، یعنی فعلیت، و تمایزی که داره بین فعلیت و واقعیت برقرار میکنه، فوق العاده تعیین کننده است. اینجا یکی از مومنت هایی است که اهمیت علم منطق، کتاب علم منطق مهم میشه، چون اونجا هگل توضیح میده که در واقع فعلیت چیه. فعلیت این همانیه یا یکی بودن ذات و وجوده. یعنی آن چیزی که هست اسنشیالی میباید باشه، یعنی یه جور یکی شدن وجود با خود اون وجه عقلانیه. یعنی اون چیزی که هر به این معنا هر آن چیزی که هست لزوماً اکچوئل نیست و به این معنا لزوماً رشنال نیست. خود هگل در همین علم منطق به صراحت اعلام میکنه که روشنه که اصلا نیازی نداره تصدیق کردن این حقیقت که خیلی از چیزهایی که هستند نمیباید باشند و میشه تغییرشون داد و به تعبیر بهتر میباید تغییرشون داد. اما آن چیزی که در خور مفهوم اکچوئله در واقع همان وجودی است که یا همان آن چیزی است، در واقع همان آنچه هستی است که با ذات خودش این همانه. خود دولت میگه بسیاری از، خود هگل میگه بسیاری دولت های هستن که همین الان هم وجود دارن ولی به این معنا دولت های ریل هم اگزیستنس دارن، وجود دارن اما با ذات دولت، با اسنس دولت که همان تحقق آزادیه در قلمرو خودشون یکی نیستن و به این معنا میشود از یه جور کذب خود رئالیته هم سخن گفت. یعنی رئالیته ای که یه جورایی میباید نفیش کرد و اصلا در روند یا به تعبیر بهتر در پیشروند تاریخی میباید از شرشون خلاص شد. حالا اینو یه لحظه نگه دارید و حواستون به این باشه، ببین به حال این ظرافت خیلی مهمه، پس حواستون باید باشه که اگر بین رئالیته و بین اکچوالیته تمایزی قائل بشیم اون موقع دیگه هگل رو به واسطه این دعوی هر آنچه عقلانی است بالفعل است و هر آنچه بالفعل است عقلانی دیگه در سنت محافظه‌کاری نمیفهمیم. این یه نکته است. اما این چه ربطی داره به اون دعوی دقایق پیش من که فلسفه سیاسی هگل رو هم پیوند با فلسفه تاریخش میباید فهمیم؟ بذارید یه دعوی خیلی صریح بکنم و اون دعوی اینه که هر آن چیزی که هگل در عناصر داره ترسیم میکنه و اینکه دولت اکچوئل، یعنی دولتی که چنان که توضیح دادم دولت اکنون، یعنی دولت آلمان به تعبیر مشخص، بخشی از مومنت یا بخشی از روح مدرنیته است. یعنی اصلا هر آنچه که هگل داره در عناصر میگیره رو فقط میشود به واسطه فهم اینکه هگل داره از مدرنیته داره دفاع میکنه فهمید. و این مدرنیته، این مدرنیته که همون تحقق آزادیه، در کجا به خودش فعلیت داده؟ در یه باز مومنت مشخص تاریخی، یعنی در آلمان. برای همینه که هگل در فلسفه تاریخ خودش میتونه ادعا بکنه که شرق میدانست و هنوز هم میداند که فقط یک تن آزاد است. جهان یونانی جرمنی میدانست که برخی آزادند، جهان جرمنی میداند که همه آزادند. یعنی خود این روند فعلیت یابی آزادی که چنان که گفتیم عناصر بر محور اینه، میخواد نشون بده که چجوری این آزادی داره تحقق پیدا میکنه در قلمرو دولت، فقط توی پروسه تاریخی قابل فهمه. پروسه تاریخی که حالا باید نیم نگاهی به فلسفه تاریخ هگل داشت که خود هگل در عناصر در انتهای کتاب بهش باز میگرده. یعنی اینکه دولت تحقق آزادی است رو نمیتوان به هر دولتی نسبت داد، به هر دولت واقعا موجودی نمیشود نسبت داد، بلکه این بخشی از میراث مدرنیته است که تحققش کجاست؟ در مومنتی، در دقیقه‌ای به نام جهان جرمنی که همون به برای هگل همون جهان مسیحیه و اصلا با مسیحیته که به زعم هگل ما ایده یونیورسالیتی آزادی رو کشف میکنیم، ایده که آزادی همگانیه، آزادی جهان شموله و برخلاف تصور شرق به یک تن تعلق نداره و برخلاف تصور جهان یونانی عرضم به حضورتون که رومی به برخی تعلق نداره بلکه همگان رو میباید در بر بگیره. عناصر تلاشی است برای نشان دادن اینی که چرا و چگونه دولت در یه مومنت تاریخی مشخص که همان در واقع جهان جرمانی باشه تحقق یا همون فعلیت یابی این آزادی به معنای آزادی جهان شمول و آزادی همگانیه. بنابراین اگر فلسفه سیاسی هگل رو از فلسفه تاریخش جدا بکنیم اساساً بخش وسیع از دعاوی هگل در عناصر غیر قابل فهم میشه که چرا داره هگل ادعا میکنه که دولت فعلیت آزادی داره، شاید که خیلی دولت‌های واقعا موجود اتفاقا عکس آزادی هن. یا به تعبیر بهتر در تقابل با آزادی هن، یا ضد آزادی هن، یا هر چیزی شبیه این. بنابراین به این معنا فلسفه سیاسی هگل فلسفه سیاسی دفاع از مدرنیته سیاسیه. مدرنیته سیاسی که او فکر میکرد در جهان جرمنی در حال تحققه، یا به تعبیر بهتر اصلا در جهان جرمنی تحقق پیدا کرده و بالفعل عرضم به حضورتون که شده. و باز اینجاست که باید حواسمون به در واقع متافیزیک غایت شناختی هگل باشه. برای فهم عناصر شما ما نمیتونیم از این متافیزیک غایت شناختی عدول بکنیم. این متافیزیک غایت شناختی ما چی میگه؟ این تاریخ واجد غایتی است، یا غایت به معنای ارسطویی کلمه، یعنی علیت غایی وجود داره که داره خودش رو گام به گام در تاریخ از خلال مومنت ها داره محقق میکنه و امروز که ما در جهان جرمنی ایستادیم به واقع غایت به غایت خودش رسیده، یعنی غایت خودش محقق کرده. غایتش چی باشه؟ آزادی. برابر این آزادی ایده یا یک آرمان دور از دسترسی که ربطی به واقعیت امروز نداره نیست، بلکه چنان که صحبتش کردیم به واقع تحقق یافته اما در یه مومنت مشخصی. اون موقع شما میتونید بپرسید خب نسبت مثلا ما در مقام شرق کجاست با این ایده آزادی؟ یا به تعبیری حالا همه این مومنت ها رو میشه مشخص کرد دیگه. مسئله عمده هگل مثلا وقتی به هگل داره از شرق حرف میزنه به صورت مشخص داره از ایران حرف میزنه دیگه، چون فکر میکنم دقیقه‌ای که روح به واقع آغاز میکنه به شدن و خودش رو از طبیعت جدا میکنه در واقع در ایران اتفاق میفته. باز خود هگل برای شرق هم سه مومنت قائل دیگه. چین که در واقع چیه؟ همون وحدت انتزاعی یه دولت فراگیری که به هیچ شکلی از جزئیات‌ها و در واقع قومیت‌ها و اقلیت‌ها و تفاوت‌ها و اینها مجال نمیده، همون وحدت انتزاعی. هند که میشه چی؟ قلمرو تفاوت و کثرت محض بدون وحدت، 72 ملت و چیزهای از این دست. و ایران میشه چی؟ میشه وحدت یا کلیت انضمامی که هم وحدت رو داره و هم تفاوت‌ها رو. و برای هگل هم تحققش میشه در همون امپراتوری هخامنشی و به زعم خودش اولین دولت مدرن. این هم همون جایی هم هست که این جریان جدید به اصطلاح هم دوربر طباطبایی و اینها که براشون هگل و اینا خیلی در واقع تصدیق کننده فرادستیه یا یه جور اول بودن ایرانه، از همینجا وایسادن دیگه. این بخش هگل براشون مهمه. ولی خب نکته مهم چیه؟ نکته مهم اینه که باز باید حواستون باشه ما صرفاً در یه فلسفه تاریخ مومنت آغازین تاریخی، نه چیزی بیشتر از این. و از اون بالاتر شرق و مشخصاً خود ایران قلمرویی است که آزادی درش فقط آزادی یک نفره، یعنی حاکم، یعنی پادشاه. خود جمله هگل رو دوباره به خاطر بیارید، شرق میدانست و هنوز هم میداند. و ما بعد از 200 سال هنوزم میتونیم ادعا کنیم که قدمی از این حقیقت به تعبیر دقیق کلمه فاصله نگرفتیم. هنوز آزادی در اینجا تبدیل به آزادی یونیورسال نشده. آزادی همچنان آزادی یک نفره، آزادی حاکمه و تمام. حتی آزادی برخی هم نیست. این در واقع همون جاییست که به اتکاش میشه اصلا با خود این در واقع ایران بازها و ایران پرستها و چه می‌دونم ملی‌گراهای جدید که این ایران ایران می‌کنن وارد یه گفتگوی خیلی انتقادی شد دیگه. باشه، ما مومنت آغازین تاریخیم، اما باید حواسمون باشه که چیزی از آزادی نمیتونیم بگیم. ما قلمرو تحقق آزادی نیستیم. تازه آزادی گام به گام در یه پروسه تاریخی قراره که در جهان جرمنی خودش رو عرضم به حضورتون که محقق بکن. حالا به اون نکته‌ای که دوستمون هم گفت خواهیم رسید، به مومنت انقلاب فرانسه و نقد هگل به انقلاب فرانسه چیه و نقشش کجاست. بنابراین همه اینها رو که بذاریم کنار هم دیگه، تا حدی از حیث متدولوژیک باید روشن باشه که چجوری باید ببینیم عناصر رو. یه بار تا اینجا رو مرور بکنیم. پس عناصر چنان که ادعا کردم گفتگویی است میان سنت‌های محافظه‌کاری از یه طرف و لیبرالیسم سمت دیگه. خواهیم دید این گفتگو رو، این چند قدم با هم باز برخواهیم داشت و رد پاهای این گفتگو رو دنبال خواهیم کرد. دوم، جایگاه عناصر در نظام دایره المعارفی در واقع هگل کجاست، بخشش از مومنت روح یا همون به تعبیر بهتر روح عینی، و نکته آخر اینکه این فلسفه سیاسی رو باید در پیوند با عرضم به حضور تو که فلسفه تاریخ ارزیابی کرد. و بازگردیم دوباره به دعوی اصلیمون. عناصر کتابی است برای نشان دادن فعلیت یابی آزادی در مدرنیته سیاسی غرب، و ما هم چنان که باید گفتم فقط تا جایی که بتونیم نقش خودمون رو باز بشناسیم در این پیشوند روح میتونیم با این تاریخ، یعنی با این مدرنیته نسبت برقرار بکنیم. اما وقتی هگل از آزادی حرف میزنه واقعا از چی داره حرف میزنه؟ این نکته اصلی و نکته مهمی است که باید روش درنگ کرد. دو تا مفهوم دیگه هست که برای فهم مفهوم یا برداشتی که هگل از آزادی داره مهمه، یکی حقه و یکی مفهوم اراده. یعنی ما با همپیوندی این سه مفهوم سر کار داریم، آزادی، اراده و حق. هیچ کدوم از اینها رو از همدیگه جدا نمیتوان کرد و هر سه اینها رو باید در پیوند با همدیگه خوند و در پیوند با همدیگه عرضم به حضورتون که پیش بود. حالا من گام‌های بعدی که برخواهم داشت تلاش خواهم کرد که در واقع نزدیک بشم به روش دیالکتیکی هگل در عناصر، تو ببینیم که چجوری هگل این مفاهیم رو در پیوند با همدیگه به کار میگیره و چجوری سعی میکنه که در واقع کل فلسفه سیاسی خودش رو از خود مفهوم آزادی نتیجه بگیره. با مفهوم آزادی شروع میکنه و گام به گام تا نشون بده که چجوری خود این آزادی قراره که ابجکتیوای بشه در عرضم بزرگتون که یه نظم سیاسی تاریخی. خب اجازه بدید که بخونم فرازهایی از عناصر رو و با هم دیگه بحث بکنیم ببینیم که قضیه از چه قراره. بند چهارم عناصر یه جورایی فشرده و به یه تعبیر لب لباب عناصر که دقایق تعیین کننده ای داره. بنیاد حق، قلمرو روح به گونه کلی و مکان دقیق و نقطه جدایی آن اراده است. قلمرو روح، هگل به صراحت داره میگه قلمرو روح قلمرویی است که نقطه جداییش، یعنی نقطه تمایزش، نقطه افتراقش از قلمرو پیشینش که به خاطر داره دیگه نظام دولت المعروفی چی بود؟ طبیعت، علم طبیعت مومنت دوم نظام دولت المعروفیش بود دیگه. مفهوم اراده است. یعنی برخلاف شما در طبیعت فقط از چی میتونید حرف بزنید؟ از الزام ها، از ضرورت ها، از بایستگی ها و غیره و غیره. ولی وقتی در قلمرو روحیم، یعنی در درون قلمرو چیم؟ اراده. و اراده هم اراده نیست مگر اینکه آزاد باشه. یعنی اصلا مفهوم اراده و مفهوم آزادی از آغاز در هگل با هم همبستن. اراده همواره اراده آزاده و آن چیزی که میتونه مبنای نظام حق و در گام‌های بعد نظام تکلیف، نظام وظیفه قرار بگیره چیزی جز همین اراده آزاد نیست. خود این اراده آزاده که میباید به خودش در پروسه تاریخی تعین ببخشه و نظام سیاسی حقوقی میباید از دل این اراده آزاد نتیجه بشه. چند گام که پیش بگذاریم داستان روشن‌تر هم خواهد شد. اراده آزاد است به گونه ای که آزادی جوهر و سرنوشت خود را تشکیل می‌دهد و نظام حق قلمرو آزادی بالفعل است. دنیای روح است که از درون همچون طبیعت ثانوی در وجود آمده است. خب اینجا ما یه مفهوم خیلی مهم داریم، مفهوم سکند نیچر. چجوری باید بفهمیم این دعوی رو؟ هگل داره میگه ببینید این نظام حق که بخشی از قلمرو روح و روح هم در واقع همان مبتنیست اساساً بر مفهوم اراده آزاد، چیزیست از جنس سکند نیچر، طبیعت ثانوی. حالا این مفهوم طبیعت ثانوی رو چجوری باید فهمید در هگل؟ من یه در واقع تعریضی بزنم. میدونید که این مفهوم بعداً در سنت‌های پس و هگلی و به ویژه در سنت مارکسی و باز به ویژه از لوکاچ به بعد نزد کسانی مثل لوکاچ و آدورنو و غیره به مفهوم فوق العاده کریتیکال تبدیل شد. یعنی من صورت این رو پیدا کرد که جامعه سرمایه‌داری مثلا یه جور طبیعت ثانوی، یعنی جامعه خودش تبدیل شده به یه جور طبیعت، به یه جور نیچر، اما از جنس سکند نیچر. یعنی چی؟ یعنی الزامات و بایستگی ها و ضرورت هایی بر جامعه حاکمه که تو گویی از حیث فرسی که به ما وارد میکنن، از حیث تحکمی که بر ما وارد میکنن، از بیرون از جنس طبیعتن. طبیعت چجوری نسبت به ما بیرونیه و قوانین خودش رو بر ما تحمیل میکنه و ما در قبالش عملا کتبسته ایم، عملا واجد آزادی نیستیم، جور مخور طبیعتیم. جامعه هم در اون جامعه سرمایه‌داری عملا تبدیل شده به سکن نیچر. این خواستگاهش کجاست؟ همون مفهوم بیگانگی مارکس جوانه، همون مفهوم بتوارگی مارکس متأخر در جلد اول سرمایه است و بعدها مفهوم شیوارگی در لوکاچ جوان که اساسا میشه همون مفهوم محوری کل مکتب فرانکفورت. جامعه چیزی جز جامعه خودش تبدیل شده به طبیعت، طبیعت ثانوی. حالا هگل هم وقتی اینجا داره از طبیعت ثانوی حرف میزنه، از معنای کریتیکالی که بعدها در سنت پسا هگلی این مفهوم پیدا کرد سخن نمیگه. داره میگه ببین خود قلم روی روح میشه یه جور طبیعت ثانوی. یعنی چی؟ یعنی پیوندیست میان آزادی و ضرورت، اما این ضرورت، این الزام برخلاف فرست نیچر دیگه یک الزام بیرونی نیست، بلکه الزامی است، بلکه بایستگی است، بلکه ضرورتی است که از درون خود روح بر اومده، یا به تعبیر بهتر که در ادامه خواهیم دید، از درون خود تعیین کنندگی سلف دیترمینیشن که فوق العاده مفهوم مهمیه و در پیوند با خود مفهوم آزادی بر اومده. به تعبیری چون کل این مثلا این در واقع نظام حق صورت بندی اینه که چجوری قانون یا خود حق تکوین پیدا میکنه دیگه. قانون و قانون با چی تعریف میشه؟ با الزام آور بودنش. و چه قانونی الزام آوره یا به چه قانونی میباید تن داد؟ هگل به شما خواهد گفت که همان قانونی که محصول سلف دترمینیشن باشه، یعنی محصول خود تعیین بخشی سوژه آزاد. و خود این مفهوم سلف دترمینیشن در پیوند با چه مفهوم دیگه است؟ اینجا باید برگردیم به کانت، مفهوم اتونومی یا خود آینی. حتی این مفهوم اتونومی رو با یه جور معنا کردن ترمینولوژیکش هم میتونیم بفهمیم دیگه. اتو یعنی همون خود و نومی که از همون نوموس میاد به معنای قانون. ترجمه تحت لفظی اتونومی یعنی میشه خود قانون گذاری، یعنی خود من قانون وضع میکنم و خود قانونی که خودم وضع کردم تن میدم. یعنی الزام قانون دیگه یه الزام از بیرون نیست، که الزامی است برآمده از درون، یعنی کاملا ایمننت. اون توضیحی که محمد داشت سعی می‌کرد بده از اون خصلت درون ماندگار در واقع پیشروند دیالکتیکی همینجا برای ما اهمیت پیدا می‌کنه. بنابراین سه مفهوم، یا شاید هم بشه گفت چهار مفهوم، آزادی، اراده، خود تعیین بخشی و خود آینی رو باز باید به مثابه شبکه مفهومی در هم تنیده فهمید. هیچ کدوم از اینها رو نمی‌تونید از هم دیگه جدا بکنید. بنابراین وقتی هگل داره از این حرف میزنه که ما حین بحث از نظام حق درون قلم روح روحیم، یعنی درون قلم روح آزادی و اراده، بلا فاصله اضافه خواهد کرد که این بدان معنی نیست که فقط و تنها فقط درون قلم روح آزادی و اراده ایم، بلکه بلا فاصله مسئله ضرورت و الزام و بایستگی و اینها هم وسط کشیده میشه، یعنی همون مسئله قانون یا مسئله حق. من خود قانون وضع میکنم، آزادانه، این قانون آزادانه بر وفق قواعد عقل وضع شده و دقیقا به این دلیل واجد ضرورت، واجد الزامه. من از قانونی که خودم وضع کردم، از قانونی که خودم بهش تعیون بخشیدم پیروی میکنم. یعنی هم مسئله اطاعت و پیروی هست، یعنی همون مسئله الزام، یعنی همون مسئله بایستگی از یه طرف، و هم مسئله آزادی و مسئله اراده و چیزهای از این دست. بنابراین اینجاست که میتونیم دعوی هگل رو بفهمیم که از این هر وقت نظام حق قلمرو آزادی بالفعل است، دنیای روح هست که از درون همچون طبیعت ثانوی به خود شکل داده است. یعنی روح به خودش به مساوه روحه که گفتیم دیگه بر مبنای اراده آزاده سوبژکتیو بنا شده، این از درون به خودش به مساوه طبیعت، اما این بار طبیعت ثانوی تعیین میده، فرست نیچر نیست. بازم تاکید میکنم فرست نیچر نیست، الزامش از الزاماتش بیرون نیست، الزاماتش درونیه. این فوق العاده مهم و فوق العاده تعیین کننده است برای فهم کل سنت فلسفه سیاسی در سنت ایدالیسم آلمانی. بار دیگه برگردیم به مفهوم خدایینی کانتی و به یه رساله بسیار خوانده شده که احتمالاً همتون هم نیم نگاهی بهش انداختید برگردیم، خود رساله روشنگری چیست. اونجا وقتی کانت میخواد روشنگری رو تعریف کنه چی حرف میزنه؟ روشنگری خروج آدمی است از در واقع نابالغی یا کودکی به تقصیر خیشتن خود. یعنی روشنگری برای کانت چیزی کمتر از خروج از این کودکی نیست و شجور شجاعت بالغ شدنه. بالغ شدن یعنی چی؟ یعنی همون اتونوم شدن. اتونوم شدن یعنی چی؟ یعنی تن ندادن به راهبری اتوریته های بیرونی، حاکم، نمیدونم کشیش، آخوند، سنت، فرهنگ، دین و هر چیز شبیه این. بنابراین خود ایده اتونومی رو باید به مثابه یه جور مچوریتی فهمه، اصلا ایده محوریت مفهوم مچوریتی همون بلوغ برای فهمه آن چیزی که ما در مدرنیته باهاش مواجهیم. مدرنیته یا همون روشنگری چیزی جز شجاعت بالغ شدن نیست. بالغ شدن یعنی چی؟ یعنی خود ایستا شدن، بر شجاعت ایستادن بر پای خود، یعنی شجاعت رها کردن دست های راهبر اتوریته هایی که همواره ما رو میخوان کودک نگه دارن، همواره اونها که انگار قرار ما رو پیش ببرن. اما اتونوم شدن مستلزم چیه؟ اینکه شجاعت رو داشته باشیم که خودمون یا خود در واقع خود عقل یا خود سوژه خود بنیاد خود راهبر خود باشه. این مفهوم اتونومی به مثابه بلوغ که در واقع چیزی کمتر از نقادی ریشه‌ای هر شکلی از اتوریته بیرونی نیست، فوق العاده برای فهم چنان که گفتم سنت سیاسی ایدالیسم آلمانی مهم و تعیین کننده است. اگر سنت ایدالیسم آلمانی امروز چیزی در حوزه فلسفه سیاسیش برای ما داشته باشه، همین بچه چیزش دیگه، همین بچه دفاعش از مسئله اتونومی یا دفاعش از مسئله بلوغه. باید نقد کرد، باید گسست به تعبیر کانت، باید خروج کرد از هر آن اتوریتهی که اقتداری که از بیرون میخواد باید و نباید رو بر ما تحمیل بکنه. اگر باید و نبایدی هم هست، یه هگل میگه حتما که باید و نبایدها هست، این بایدها و نبایدها، این الزامها، این ضرورتها یا این نظام هنجاری میباید از خود برایند باشه، یعنی ایمننت باشه، از درون خود سوژه های آزاد بر بیاد. هر آن وضعیتی که مستلزم تن دادن به قانونی است که سنتی است که فرهنگی است که دولتی است که از من نیست، من درونی گیومه که همون من کلی و من جمعی و ایناست، در واقع همون وضعیت درخور نقادی است که باز به تعبیر کانتی شایسته خروج کردنه. مثلا مدرنیته به مسابقه اکسودوس، به مسابقه خروج. این فوق العاده به نظر من سویه های در واقع تعیین کننده و رادیکالی خواهد بخشید به فهم ما از فلسفه سیاسی سنت ارزم به حضورتون که ایدالیسم آلمانی. حالا اینو نگه دارید، یه گام دیگه بذاریم جلو و درنگ بکنیم روی باز دوباره مفهوم آزادی. یه بار دیگه سویه های عرضم به حضورتون که چنگانش رو در هگل دنبال بکنیم در فرصت اندکی که داریم. الان سرش بحث خواهیم کرد، الان بس سرش بحث خواهیم کرد که اصلا وقتی هگل داره از اراده حرف میزنه داره از چی حرف میزنه. من درنگ خواهم کرد بر بندهای پنجم، ششم و هفتم عناصر، دقیقا جایی که هگل داره مفهومش رو و در واقع فهمش رو از مفهوم آزادی یه گام دیگه پیش ببره و همین همپیوندی آزادی سلبی رو با آزادی ایجابی سعی میکنه که نشون بده. این سه بند برای فهم کل پروژه عناصر مهم و تعیین کننده است، یعنی و فهم در واقع نسبتی که خود مفهوم حق، خود مفهوم اراده و خود مفهوم عرضم به حضورتون که آزادی دارن. اجازه بدید با هم پیش بریم ببینیم که داستان از چه قراره. بند پنجم، هگل میگه اراده مشتمل است بر الف، عنصر حد ناپذیری یا بی‌تعینی محض یا توجه مطلق من داخل گیومه به درون خیشتن، که در آن هر محدودیتی و هر محتوایی مستحیل می شود، چه این محدودیت ها و محتواها بی واسطه به تأثیر طبیعت، به تأثیر نیازها، آرزوها یا انگیزش ها حاضر باشند، چه به صورت دیگری داده یا تعیین شده باشند. این امر بی نهایت نامحدود انتزاع مطلق یا کلیت است. فکر کردن محض به خیشتن است. چی داره میگه اینجا هگل؟ در همین گام نخست داره از یه مفهومی حرف میزنه که اسمشو خواهیم گذاشت آزادی سلبی، یعنی نگاتیو فریدم. آزادی سلبی همون چیه؟ نفی انتزاعیه. یا در واقع اراده چیه؟ اراده آزاد اراده ایست که میتونه خودشو از بند هر آن چیزی که او رو محدود میکنه خلاص بکنه. این نخستین گام. اصلا ما از اراده نمیتونیم حرف بزنیم، از به تعبیری بهتر از اراده آزاد نمیتونیم حرف بزنیم، مگر اینکه واجد این قدرت باشیم که خودمون رو از هر آن چیزی که داره مقیدمون میکنه، داره برامون حد میزنه، محدودمون میکنه، متعینمون میکنه، الزامات خودش از بیرون به ما تحمیل میکنه، یعنی اراده ما رو داره نفی میکنه، خلاص بشیم. بنابراین اراده در مومنت نخست خودش، چون خواهیم دید که این بند پنجم، ششم و هفتم هر کدوم مومنت ها یا اون وهله ها و دم ها یا لمه هایی هن که ایده آزادی در پیوند با اراده داره در هگل در واقع متعین میشه و سر و شکل پیدا میکنه. بنابراین وجه اول اراده که در واقع همون وجه اول آزادی هم هست در پیوند با خود مفهوم نفیه. چرا این نفی انتزاعیه؟ برای اینکه میخواد خودشو از هر محتوایی، از تن دادن به هر تعینی خلاص بکنه. وقتی از انتزاع یعنی جدا شدن دیگه، کندن، خود میخواد بکنه خودشو، رها بکنه و خلاص بکنه خودشو از هر دترمینیشنی، از هر کانتنتی، یعنی تن به هیچ چیز نمیخواد بده. چون به این معناست که هگل داره از این حرف میزنه که اراده در گام نخست یا آزادی سلبی واجد حد ناپذیریه. هر حدی رو یا هیچ حدی رو بر قلمرو خواست خودش اراده در گام نخست نمیپذیره. به این معنا انتزاعیه، به این معنا چیزی کمتر از نفی مطلق نیست. بخواد به گونه‌ای محض همه آنچه که هست رو، یعنی ریشه داشتنش در تاریخ و جامعه و فرهنگ رو نفی بکنه و کنار بزنه و آزادی خودش رو به تعبیری عرضم به حضورتون که محقق بکنه. آنان که فکر کردن را قوهی جزئی و جداگانه می دانند که با اراده همچون قوهی دیگر تفاوت دارد، و آنانی که افسون برین حتی فکر کردن را به حال اراده زیان بخش می دانند، به ویژه به حال اراده نیک، از همان آغاز نشان می دهند که به کلی از ماهیت اراده بیخبرند. تنها یک جنبه از اراده در اینجا تعریف شده است. حالا هگل همین ابتدای کار که داره آزادی سلبی رو، اون مومنت اول آزادی رو تعریف میکنه به مثابه در واقع همون نفی تعیون های موجود، پای نقد کردن این سویه رو هم به مثابه فهمی نابسنده از آزادی وسط میکشه. حالا خواهیم دید که چگونه در یک پروسه فهم ایجابی تر خودش رو از آزادی میکشه وسط. تنها یک جنبه از اراده در اینجا، یعنی در همین آزادی سلبی تعریف شده است، یعنی این امکان مطلق جدا شدن از هر محدودیتی که خود را در آن میابم یا خود در خیشتن وضع کردم، یعنی گریز از هر محتوایی که حکم محدودیت را دارد. در صورتی که اراده خود را از این راه تعیین کند، یعنی صرفا از راه نفی کردن اون چیزی که وجود داره، صرفا از راه سلب کردن اون چیزی که بیرون از او به مثابه جور تعین یا به مثابه جور محتوای تاریخی و اجتماعی در کاره، یا در صورتی که تفکر نمودی این جنبه را به نفس خود به جای آزادی بگیرد و به آن توسل جوید، این آزادی آزادی منفی خواهد بود. پس گام نخست، مومنت نخست یا ابتدایی ترین و بدوی ترین فهمی که از آزادی وجود داره، آزادی منفی به این معناست، یعنی رها کردن خود از هر شکلی از محدودیت، از هر شکلی از تعین. به این معنا آزادی مطلق میشه، تن به هیچ چی نمیخواد بده، میخواد خودش خلاص کنه، میخواد نفس بکشه. آزادی به مثابه تن ندادن مطلق. این همون چیزیه که بعدها لیبرال ها اسمشون خواهند گذاشت، مثلا کسانی مثل آیزای برلین و اینا، در اون چهار مفهوم آزادی به الهام از هگل اسمشون میذارن آزادی سلبی دیگه، و کل سنت لیبرالیستی همینجا وای میسه. مثلا آزادی، آزادی سلبی به مسابقه چیه؟ به مسابقه نان دومینیشنه. آزادی اونجایی هست که سلطه‌ای نباشه. آزادی اونجایی هست که من مقید به یه چیزی بیرون از خودم نباشم. آزادی اونجایی هست که من بتونم نفع کنم. آنجایی من واجد اراده ام که این قدرت سلب کنندگی رو در واقع داشته باشم. اما هگل چنان که از روش دیالکتیکیش انتظار داریم، یا به تعبیر بهتر از روش نظرورزانش انتظار داریم، چون برخلاف دیالکتیک حال محمد هم یک اشاره کرد که بخواد روی صرفاً سلب‌ها و نفی‌ها وایسه، اسپیکولیشن به مسابقه اون مومنت سوم تفکر منطقی میخواد سر از پوزیتیویتی در بیاره، یعنی نفعی که قراره به یک ایجابی هم برسه. یعنی فقط مسئله بر سر نفی قانون موجود، جامعه موجود، فرهنگ موجود در مومنت نخست آزادی به مسابقه آزادی سلبی نیست. مسئله نیست که فقط شما باید خودتون آزاد کنید، مسئله اینه که به چیزی هم باید تن بدید. یعنی نفی همواره میباید در گام بعد ایجاب خودش رو هم بسازه، یا به تعبیری که اگر هگل بود میگفت آزادی انتزاعی میباید تبدیل به آزادی متعین هم بشه. حالا باز در ادامه خواهیم دید. این آزادی، آزادی خلأ است که به جایگاه شکل و اشتیاقی بالفعل برکشیده شده است. اگر این آزادی مطلقاً نظری بماند، در گستره دینی چیزی همچون تعصب تأمل غیر تجربی هندو خواهد بود. این آزادی در واقع هم خواهان فعلیت یافتن مثبت یا ایجابی هیچ شرایطی نیست، فقط میخواد نفع کنه، همه چیز نمیگه، هیچ آری انگار نداره. خواهان فعلیت یافتن مثبت یا ایجابی هیچ شرایطی نیست، زیرا چنین خواستی بیدرنگ گونه نظم را بنیان خواهد نهاد، یعنی جزئیت یابی نهادها و افراد را. اما خودآگاهی این آزادی منفی دقیقاً از نفع و ویرانی جزئیت و موجبیت عینی برمیخیزد. بدین سان صرف نظر از اینکه این آزادی به اراده کردن چه چیزی باور داشته باشد، در ذات خود نمیتواند چیزی جز تصوری انتزاعی و فعلیت یافتن آن چیزی جز خشم ویرانگری باشد. این آزادی فقط همان ویرانگریه. و اینجاست که شما حتما به یاد فصل آزادی مطلق و ترور در پیدایش‌شناسی میافتید، اونجایی که هگل جوان در همون پیدایش‌شناسی رو از این حرف میزنه که دقیقاً گیر و گرفتاری ژاکوبینیسم انقلاب فرانسه چی بود. نکته‌ای که شما گفتید این بود که صرفاً سودای ویرانگری و نفی نظم سلسله مراتبی موجود دادش و می‌خواست به یک معنایی از تن دادن به هر شکلی از تعین و هر شکلی از نظم جایگزین تن بزنه و محدودیت رو یا همون دترمینیشن رو نپذیره. این سودای منفیت تام یا همون آزادی سلبی به معنایی که هگل داره میگه، صرفا ویران کنیم خودمون از شر همه اون تعین هایی که تاریخ و جامعه مون رو در بر گرفتن خلاص بکنیم، نمیتونست به چیزی کمتر از به زعم وبر حکومت ترور ختم بشه. یعنی این ژاکوبینیسم منفی در واقع انقلاب فرانسه ریشه در واقع ویرانگری خود این انقلابه. اینجا هم خودش اشاره میکنه این شکل از آزادی به گونه‌ای متجسمتر در تعصب فعال زندگی سیاسی و دینی آشکار میشود. نمونه آن حکومت ترور در انقلاب فرانسه است که در جریانان تصور میشد همه تفاوت‌های موجود میان استعدادها و اقتدارها ملغا شده است. زمانه ترس و لرز و ناشکیبایی در برابر هر چیز ویژه بود، زیرا تعصب تنها چیزی را اراده میکند که انتزاعی است، نه چیزی را که گویا و روشن است. به گونه‌ای که هرگاه تفاوت‌ها آشکار شوند، تعصب آنها را با حد ناپذیری خود ناسازگار می‌دارد. این خیلی مفهوم مهمیه، این آن لیمیتیشن و این دترمینیسی برای فهم این آزادی سلبی. آزادی تن به تعین‌ها نمی‌خواد بده و به این معناست که چیزی کمتر از برابرسازی سوری نیست. این نفع وقتی مطلق باشه همگان رو در هیچ، یا به قول وبر، به قول هگل در مرگ با هم برابر میکنه. این چیزی رو که به عدالت توضیح میکنه خود مرگه، خود کشتن و حساب حد نهایی خود نفع. اما گام دوم که حالا اینجا قرار آزادی سلبی تبدیل بشه به آزادی ایجابی، یعنی این نفی حدها، نفی تعینها قراره که به یه جور حدپذیری هم، به یه جور تعین بخشی هم تبدیل بشه. یعنی صرفا نمیخواد تو مرحله اول، یعنی تو مومنت اول پیشروند دیالکتیکی در جا بزنه و باقی بمونه، میخواد چیزی ایجابی هم خلق بکنه، چیزی جدید در واقع خودش رو محدود هم، خودش رو متعین نیز هم بکنه. باز حواستون هست دیگه که هگل چجوری داره این مفهوم اراده رو یا مفهوم آزادی رو داره بست میده. اراده آزاده، آزادی خودش رو نمیتونه محقق کنه، نمیتونه باز بشناسه مگر از خلال نفی کردن، نفی هر اون چیزی که داره از بیرون رفتار رو متعین میکنه، تعین میبخشه. هگل در سیر و در پیشروند دیالکتیکی خودش تصدیق میکنه این مومنت. این یه مومنت ضروریه حتما که میباید تمام قد از این مومنت نخست دفاع کرد، به صراحت هم در همین بند ششم که فرازهای ازش رو خواهیم خوند تصدیق میکنه این رو. اما این بسنده نیست، میباید گامی دیگر هم برداشت، میباید آزادی رو متعین کرد. یعنی چی؟ یعنی آزادی میباید به وظیفه هم، به تن دادن هم، به متعین شدن هم گره بخوره. آزادی نمیتونه مطلق باشه، میباید به یه چیزی هم تن داد، میباید در واقع حدی از محدودیت رو هم پذیرفت. اما فرقش با جهان پیشا مدرن چیه؟ چرا ما با هگل در فلسفه سیاسی هگل سر از مدرنیته سیاسی در میاریم؟ این گسست کجاست؟ و اونجاست که این چیزی که من قرار بهش تن بدم، این محدودیتی قرار بپذیرم، محصول سلف دترمینیشنه، یعنی خود تعیون بخشی، یعنی همون دوباره گره خوردن به ایده اتونومی که گفتیم دست کم از کانت به بعد بنیاد شکل گرفتن خود نظم سیاسی، نظم اجتماعی و در واقع نظم اخلاقی است. به همین بند ششم مومنت دوم از آزادی، جایی که آزادی قراره سلبی به ایجابی تبدیل بشه. و همین ترتیب من دوباره داخل گیومه، گذر از نامحدودیت یا بی‌تعینی تمایز نایافته به تمایزیابی یا تعین و وضع محدودیت همچون محتوا و موضوع است. یعنی ما از حد ناپذیری مرحله اول به خود حد گذاری مرحله دوم گام میگذاریم، یعنی چیزی رو هم به معنای ایجابی وضع میکنیم. اما بازم حواستون باشه این خود منه که در آزادی خودش خودشو محدود میکنه، کاملا با جهان سنت یا هر چیزی شبیه به این، با وضعیت پیشا مدرن که قانون ها از بیرون دارن به ما میان از اساس متفاوته. وضعیت چون وضعیت ما دیگه، وضعیتی چون وضعیت ما همون وضعیتی است که اگه کانت بود اسمش میذاشت هترونومی یا همون در واقع دیگر آینی. یعنی همه نظم اجتماعی که بیرون از ماست رو من و شما در مقام سوژه های جمعی نمیتونیم به مثابه آن چیزی که خودمون وضع کردیم ریکگنایز کنیم، باز بشناسیم. این در واقع تقابلی که هر روز ما داریم احساس میکنیم بین خودمون و نظم صلب اکسترنالی که در جامعهمون علیه ما داره کار میکنه دقیقا به واسطه همین هترونومی که همه یه وجود ما رو گرفته. اصلا مفهوم سوژه کجا متولد میشه که هگل عملا در اینجا داره یه جور تکریم مفهوم سوژه است دیگه. سوژه به معنای همان خود آینی، به معنای بلوغ، دقیقا همون جایی که خود واضع جامعه و تاریخ و قانون خودش باشه. باز هم توجه دارید به عرضم به حضورتون که یه جور تاریخمندی این پرابلماتیک برای جامعه، چون جامعه ما این محتوا میتواند داده طبیعت باشد یا زاده مفهوم روح. من با این وضع کردن خود همچون چیزی معین به وجود به طور کلی گام مینهد. تو مرحله آزادی سلبی نفی وجود بود، نفی اون چیزی بود که وجود داشت. تو مرحله دومه که من یا همان سوژه از به واسطه تعیین بخشیدن به خودش به واقع وارد قلمرو اگزیستنس میشه، به واقع وارد قلمرو وجود میشه. این از عنصر مطلق تناهی یا جزئیت یابی من، یعنی من به خودش یک تناهی میبخشه، یعنی به خودش تعیین و به خودش محدودیت میده. این عنصر دوم عنصری متضاد مینماید. این عنصر باید در شکل کلی خود درک شود. این عنصر به آزادی تر، همین عنصر یا همین مرحله دوم این عنصر نیز به آزادی تعلق دارد، اما تمامی آزادی را تشکیل نمی‌دهد. من داخل گیومه در اینجا از حد ناپذیری پیوسته سر برمی‌آورد تا جدا و متعین شود، تا چیزی معین و متعین را همچون محتوا و موضوع خود وضع کند. من فقط اراده نمی‌کنم، بلکه چیزی را اراده می‌کنم. یعنی به این معناست که در واقع اراده به خود مفهوم اینتنشنالیتی یعنی رویاورندگی یا نیتمندی یا قصدمندی یا هر چیزی گره میخوره. اراده کردن چیزی ایجابی است. اراده ای که همان گونه که در بند گذشته گفته شد تنها کلی انتزاعی را اراده میکند، هیچ را اراده میکند. یعنی تو مرحله اول اراده به یک معنا اراده نکردن را اراده میکرد دیگه، یعنی تن ندادن به هیچ تعینی. و به این معنا کلی بود، به این معنا انتزاعی بود. انتزاعی باز به معنی تحت لفظی کلمه، یعنی کنده از و جدایی از هر شکلی از تعیون. و بنابراین اساساً اراده نیست، یعنی اراده اول یا همون آزادی سلبی اول. آن چیز ویژه‌ای که اراده آن را اراده می‌کند یکی از محدودیت هاست، زیرا اراده برای اینکه اراده باشد باید به گونه‌ای خود را محدود کند. این امر که اراده چیزی را اراده می‌کند حد یا نفی است. و اینجاست که حتما شما تنین اسپینوزایی این دعوی رو میشنوید دیگه، اون جمله معروفی که هگل هم خیلی دوست داشت دیگه از اسپینوزا، که تعین همان نفی. یعنی وقتی شما تن به یک تعین، تن به یک محدودیت میدید، عملا دارید دیگر تعین ها رو، دیگر محدودیت ها رو نفی میکنید. بدین سان جزئیت یابی یا همون خاص شدن به یک چیز مشخصی تن دادن، همان است که بنا به قاعده محدودیت یا همون لیمیتیشن خوانده می شود. و حالا در گام بعد در بند هفتم که دیگه سرانجام بحث ماست، ببخشید یه مقداری طول کشید، سرانجام بحث ماست، قراری که این دو با هم دیگه به آشتی برسن دیگه، یعنی آزادی سلبی و آزادی ایجابی در واقع با هم دیگه هم نهاد بشن. یا ما اینجا دیگه قرار شاهد یه جور سنتز به معنای دقیق کلمه باشیم. اراده، این بند هفتمه، اراده اتحاد این دو عنصر است، یعنی جزئیت بازتافته در خود و در نتیجه بازداده شده به کلیت. این سینگولاریتی یا همان اندیویجوالیتی یا فردیت یا خودخواستگی من است، و من از این راه خود را همچون نفی خود وضع می کند، یعنی همچون چیزی معین و محدود و در این حال با خود می ماند. یعنی هم چیزی رو نفی می کنه، در گام بعد چیزی رو به مثابه دیگری خودش وضع می کنه، و در مرحله دوم با آن چیزی که خودش به مثابه دادر یا همون دیگری خودش وضع کرده، به قول هگل این همان میشه، یکی میشه. یعنی آن چیزی که من در جامعه، در سیاست، در نظام حقوقی وضع میکنم دیگه دیگری به مثابه امری بیگانه، امری دگر آیین یا چیزی شبیه به این نیست، بلکه به این دلیل ساده که خودم واضع این وضعیتم، یعنی همون من آزاد یا همون در واقع آزادی به معنای دقیق کلمه، همان این همان شدن خود با خوده. با اینکه تایمون تموم شد دیزه بدیم من که جنبندی سریع بکنم. ببینید کل این متدولوژی هگلی که از آزادی سلبی، آزادی منفی شروع میکنه و قراره به جور آزادی ایجابی برسه، خود این متدولوژی همون چیزیست که روحش بر کل عناصر فلسفه حق حاکمه. حالا هگل در گامهای بعد قراره نشون بده که چگونه آن فرایند سه مرحلهی که در بندهای آغازین عناصر، چون بخشی از اینتروداکشن عناصر بود دیگه، تعریف کرده، در گام‌های بعد درون نهادهای تاریخی جامعه واقعا موجود، یعنی همون جهان جرمنی محقق شده. یعنی چجوری نظم موجود، یعنی نظم جهان جرمنی که درش همگان آزاد هستن، تحقق عینی همین وضعیته، یعنی وضعیتی که نظم بیرون از ما امری بیگانه نیست، بلکه امری است برآمده از سلف دترمینیشن خود سوژه های آزادی، که چنان که دیدیم خود این چک گرفتن سوژه های آزادی محصول تاریخیه، یعنی از مدرنیتی سیاسی به بعده، که یعنی در اون جوامع مشخصه که ما میتونیم از این، از تحقق چنین آزادی سخن بگیم. و همینجاست که فلسفه سیاسی هگل چنان که گفتم عرضم به حضورتون که گره میخوره به فلسفه تاریخش. مرسی.